مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الى قیام یوم الدین افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما در سه جلسه گذشته، جلسه اول یک مقدار مبانی رو عرض کردیم، در جلسه دوم اون بحث نقش و جایگاه زبان و ادبیات در رشد و پیشرفت و کلن در نوشتار رو بیان کردیم و اینکه وقتی شما زبان و ادبیات درست بشه فهم مسئله درست میشه، وقتی فهم مسئله درست بشه عملت، نوشتت، خواندنت دارای کنش و کنشگری میشه و میتونه اثرگذار بشه. در جلسه سوم که فرم‌ها رو گفتیم و گفتیم که بر اساس، یعنی بر از زوایای مختلف و بر مبناهای مختلف میشه دستبندی‌های مختلفی برای نوشتارها تنظیم کرد، طبقه بندی‌های مختلفی برای نوشتارها در واقع انجام داد. یکی از اون طبقه بندی‌ها و دستبندی‌ها، دستبندی بر اساس اینه که ذیل اون سه زبان، زبان هنر، زبان علم و زبان خطاب تعریف بشه. یه دستبندی دیگر رو هم این جلسه عرض بکنیم و بریم سراغ این که جستار چیست و درباره چیستی جستار چند تا نکته رو خدمت دوستان بیان کنیم. ببینید، یک که این دستبندی، دستبندی باز آکادمیکه و بیشترم در واقع یک دستبندی برساختگرایانه است، یعنی انقدرم مبنای چیزی نداره که مثلا بگیم مبنای به قول معروف عقلی و حصر عقلی نداره. برساختگرایانه الان میگم به چه معنا و در واقع بی مسئله. به این معنا که یک موقع من به شما میگم این اتاق رو وصف بکنید یا گزارش بکنید یا توضیح بدهید، بعد شما میگید آقا بر چه مبنایی؟ میگم آقا من اصلا مبنا فهمیدم نمیگم، شما بیا این اتاقو برای من وصف کن. بعد شما میای به من میگی که اتاقی که ما در این اتاق جلسمون رو برگزار میکنیم دارای 37 صندلیه که این 37 صندلی مثلا 27 صندلی آبی ان و 10 صندلی مشکی است. یا میای میگی که اتاقی که ما درش جلسمون رو برگزار میکنیم اتاقی که موکت شده و موکتش جنسش اینجوریه و و و یه اتاقی که درش جلسه رو برگزار میکنیم مثلا 6 تا پریز برق داره، مثلا این پریزهای برق از شرکت فلان گرفته شده و در فلان نقطه این اتاق نصب شده، یا پرده هاش آبیه و از اینجور چیزها. این که شما چگونه به این اتاق نگاه بکنی و اساس چه مبنایی در واقع این اتاق رو وصف بکنی، این به اون مفاهیم ذهنی شما، پیش‌فرض‌های ذهنی شما یا به قول معروف نوع نگاه و زاویه دید شما بستگی داره. درست شد؟ یعنی هیچ کس نمیتونه بگه این گزارش شما یا این وصف شما غلطه. میگه آقا من گفتی اینجا رو وصف کن دیگه. من گفتم من بر اساس صندلی وصف کردم، من بر اساس موکت وصف کردم، من بر اساس پریز برق، من بر اساس رنگ، من بر اساس پرده وصف کردم. هیچ کس هم نمیتونه بیاد بگه که آقا اینی که تو گفتی درسته. یعنی معمولا تو نگاه های برساخت گرایانه ما درست و غلط به معنای ریاضی نداریم. چی داریم؟ این که میگه آقا این ادعایی که تو کردی، این نگاهی که تو کردی تا چه اندازه، اینو بعضی اینجا وستشو میکنه، این نگاهی که تو کردی تا چه اندازه در واقع کاربردیه و تا چه اندازه قابل دفاع. یعنی اگه تو اومدی گفتی آقا من بر اساس صندلی دارم اینجا رو وست روی گزارش میکنم یا بر اساس موکت یا بر اساس پریز برق، خب این وست به تو چه کاربردی داری؟ میگه آخه میدونی کاربردش چیه؟ کاربردش اینه که ما اگه بر اساس پریز خدمت شما عرض کنم وصف کنیم یا گزارش کنیم، میتونیم بفهمیم که وقتی میخوایم مهمان اینجا دعوت کنیم یا دانشپژوه یا یه جلسه اینجا بذاریم تا چند تا باید برای این پریز ها سه راهی یا چند راهی بگیریم که اگه اینا خواستن موبایلشون رو بزنن ما پریز موبایل کم نیاریم. اینجا مثلا 6 تا پریز برق داره، ما اگه 60 نفر رو دعوت کنیم اینا نصفشون هم بخوان موبایلشون رو بزنن ما 30 تا پریز میخوایم، اونجا 6 تا داره فلان. میگه من اینو کاربردی سازیش میکنم این نگاه بر ساخت گرایانه خودم رو. حالا این دسته یا دستبندی دیگری ما بر اساس فرم‌های نوشتن یا نوشتارها داریم که فرم‌ها رو دستبندی می‌کنه. میگه آقا بعضی فرم‌ها فرم‌های تک مسئله‌ای هستن، اینو یه تاریخچه هم براش درست می‌کنم. میگن تک مسئله یا برای زمانی هستن که کلیسا حاکمیت داشت، کلیسا محوریت داشت و چون کلیسا محوریت داشت در آره دیگه دوره مثلا قبل مدرن و فلان این حرفا، یا برای تفکر به این صراحت نمیگن، من یه ذره دارم خودم به قول معروف چیزش میکنم میپزمش، میگن برای مثلا تفکریه که نوعی مطلق انگاری درش وجود داره. حالا یه موقع است این مطلق انگاری دینیه، یه موقع است این مطلق انگاری مثلا درباره اروپا محوری این رو میگن دیگه، میگن این تفکر اروپا محور یوروسنتریسمی که در واقع وجود داره این باعث شده که در اون دوره مخصوصا استعمار در واقع دوره قرن مثلا 16 مثلا تا 18 این شکلی باشه، تک مسئله‌ای باشه و فلان این حرف، به خاطر همین هم مثلا استعمارش استعمار نظامی بوده و ارتشی. نه ضرورتا قبل مدرنی، میگم مطلق بیشتر تفکر مطلق انگاریه، یه موقع است مطلق انگاری دینیه حالا کلیسا و فلان حرفا، یه موقع است مطلق انگاری قدرت یا حتی ثروت. این چند مسئله یا معمولا برای زمانیه که یا مثلا بر اساس تعریفی که خودشون میکنن برای تقریبا زمانیه که اون اتوریته یا اقتدارگراییه علم در حال شکستنه، هنوز نشکسته، یعنی ما وارد فضای پست مدرن هنوز نشدیم و اون اقتدار علم در حال شکنندگیه و یه مقدار حرفای دیگری هم غیر از حرفای علمی داره مطرح میشه. به خاطر همین در واقع مثلا میگن فرم‌ها اینجا چند مسئله‌ای میشن و دیگه منظومه‌ای هم بهش میگن نوشتارهای منظومه‌ای. اواخر قرن 19 هم تا اوایل قرن 20 هنوز پست مدرنا 19 آره 800 و مثلا 60 به بعد مثلا تا 1920 خورده ای به بعد و 20 مسئله یا دیگه واسه جاییه که شما دوچار یک نوع اضمحلال شدی دیگه، یک نوع اضمحلال علم شدی و دیگه اصلا مسئله داشتنه و مسئله بودنه خیلی مهم نیست. که حالا بعضی آمدن اینا رو بر اساس نوشته های زبان فارسی یا علوم اسلامی هم خواستن تنظیمش کنن، مثلا گفتن اینا شتیاته، اون طرف یه چیزی میگه دیگه، شب بلند میشه صبح میخوابه، صبح بلند میشه یه چیزی میگه و شته یا شته و معلوم نیستش که مثلا چی داره میگه بخاری و یا حتی بعضی هم شعر رو اینجا تعریف کردن که این شعر اینجا نیست، یعنی اونا به نظرم اشتباه کرد. و خدمت شما عرض کنم که اون تک مسئله یا رو که بیشتر بردن تو فضاهای فقه و کلام و فلان این حرفا، اینجا رو بردن تو فضاهای مثلا فلسفه و عرفان و حالا این کارا رو بعضی کردن دیگه، آره بیمزه است اصلا، اصل داستانش بیمزه است. ببینید نگاه میخواستم بگم این دستبندی برساختگرایان است، یعنی دستبندیه که خیلی اون دستبندی قبلی که ما گفتیم یه مقدار دستبندی عقلی بود، یعنی شما بر اساس عقلی میومدی میگفتی حاکم، بر اساس توضیحی که دادی میومدی گفتی حاکم نیاز به سه تا زبان داره، زبان هنر، زبان علم، زبان خطابه، بنابراین نوشتاری هم که شما میخوای بر اساسش، فرمی هم که شما میخوای بر اساسش نوشتارتو تنظیم کنی، باید ذیل یکی از این سه تا زبان تعریف بشه. ولی این اینجوری نیست. نگاهش اون قبلیه نگاهش عقلی بود، اون تقسیم بندی عقلی تقریبا بود، تقسیم بندی عقلی. این نه، این اونجوری نیستش. به یه معنا این انتخابیه که برساختیه که وصفیه که من به عنوان یک عالم مثلا دانشگاهی میام و برای اینکه ازش یک کاربردهایی، یک استفاده هایی، یک بهره برداری هایی بکنم، با توجه به مثالی که زدم دیگه خودتون تنظیم کنید دیگه. یعنی میگن اتاق توصیف کن بر اساس پریز تعریف توصیف میکنم، و وقتی بهم میگن چرا، میگم برای اینکه من میخوام همچین کاربردی ازش بگیرم. اینا هم میخواستن یه سری کاربردهایی، گفتم دیگه کاربردهاشون بیشتر این بوده، یعنی میخواستن اون فضای تاریخی از حدود قرون وسطا تا پسا مدرن رو توضیح بدن بر اساس فرم های نوشتن. اومدن یه همچین تنظیمی کردن، یعنی گفتن فرم های یه ذره قبل مدرن تا زمان قدرت مدرن اینجوری بوده، آخرای مدرن، اوله پست مدرن اینجوری شده، دوره پست مدرن اینجوری شده. یعنی یه حالت تاریخی میخواستن بهش بدن. اینم گفت از این جهت گفتم که به گوشتون بخوره، مثلا یه موقع اگه جایی شنیدید خیلی چیز نباشه. بعد بر اساس این میان جستار رو توی اینجا در واقع تنظیم میکنم، میگن جستار بین اینجا و اینجا در رفت و برگشته، حتما تک مسئله ای نیست. یعنی جستار حتما بر اساس توضیحی هم که ما با اون دستبندی زبان هنر، زبان علم و زبان خطاب دادیم، اونجا هم جستار تک مسئله ای نبود. اینو اگه عکس میخوان ببخشید بگیرن، که چون اینو بیشتر خواستم یه مقدمه کی بگم که بگم برم سراغ خود جستار. جلوترم میشه بگیریم. ولی اگه بخوایم حالا فارغ از این دستبندی هایی که بیشتر به درد مباحث آکادمیک هم میخوره و اینها، بریم سراغ این که جستار چیه، دو تا مطلب اساسی و مهم اینجا میتونم بگم. اولین مطلب اساسی و مهم اینه که آقا وقتی به شما میگن شعر چیه، شما 10 تا شعر برای من میخونیم، میگه آقا شعر اینه. من به شما میگم شعر چیه، شما میگی سلام علیکم. شما به من میگی آقا بیا اینجا، من یه میری 4 تا دیوان انقدری برمی داری برای من میاری، میگی آقا 4 تا این میخونی، 4 تا هم میخونی، 4 تا هم میخونی، میگی آقا شعر اینه. و فهمیدی؟ من میگم نه من نفهمیدم، توضیح بده. من حالا شعر برام خوندی، مصداق شعر رو گفتی، ولی من نفهمیدم شعر چی. وقتی شما میخوای توضیح بدی، امکان داره یه مقدار دچار اختلال بشی و اون توضیح خیلی منطقی و قابل دفاع و مثلا چی میگن آکادمیک یا خطکشی شده نباشه و یه جای خطکش بزنه بیرون، یه جای اون تعریفی که میگن جامع و مانع نباشه. حالا جستار که کلن چون یه فرم هم جدید هم جدید نیست، یعنی نیمه جدید، غیر جدید، جدید، یعنی خود جستار یه ذره اینجوری داره. این که کلن خودش یه فرم، حالا الان چند تا تعریفایی که ازش کردن رو میخونیم، گریزپاییه. ولی سوالاتی که تو گروه شده بود یا دوستان پرسیده بودن، جستار تو کجا ظهور میکنه و اهمیت پیدا میکنه؟ ببینید ما اسمشو حقیقت بذاریم، وجود بذاریم، درستی بذاریم، واقعیت بذاریم، حالا من این اسما رو میگم شاید یک دو تا چیز دیگه هم بشه گفت، میگه که من دارم تلاش میکنم به حقیقت برسم. من دارم تلاش میکنم به وجود، من دارم تلاش میکنم به درستی، آه فضیلت، نیکیه، خیر، اینا چیزاییه که مثلا فضیلت و ارسطو به کار میبره، یا مثال خیر رو مثلا ارسطو به کار میبره و فلانه این حرفا، همه اینا رو میشه گفت. آقا من میخوام به فضیلت برسم، من میخوام به خیر برسم، درست؟ میگه که در این مسیری که من مثلا از اینجا میخوام حرکت کنم به اینها برسم، گاهی اوقات مسیر برای من روشنه، واضحه، مثل قله کوهی که من دارم میبینم، میگم آقا من اینجا وایستادم میخوام به اون قله کوه برسم، مسیرم واضحه، حرکت. ولی گاهی اوقات شب میشه یا نه روزه، به دلایل مختلف من دچار یک نوع سردرگمی و سرگردانی میشه. در زمانی که من دچار سردرگمی یا سرگردانی میشم، یک و روشنایی در واقع تبدیل به چی میشه؟ روشنایی تبدیل به نوعی تاریکی میشه. اینجا یک چراغ قوه، یک فانوس، یک خدمت شما عرض کنم دیگه، حتی امروز صبح داشتم میومدم گفتم اینو بگم یه ذره بخندیم، یک کرم شبتاب مثلا، مثلا یک دیگه در این حد، اینم میتونه منو کمک کنه و یه راهکی، یه مسیری جلوی پای من رو به من نشون بده، لااقل مثلا من تو چاه نیفتم، خب لااقل مثلا من یه متریم رو بتونم باهاش ببینم و بفهمم یه متریم کجاست و یه حرکتکی بکنم. جستار دقیقا اینه، جستار دقیقا اینجا ظهور پیدا میکنه، یعنی زمانی که ما یعنی چی؟ یعنی جریان علم، جریان هنر، جریان، به خاطر همینم لوکاش اونجا خیلی خوب میگه جستار هم علم هم هنره، هم به یک معنا با عموم داره، جستار روایی که حتما با عموم داره مباحثه میکنه و مخاطبه میکنه، ولی جستار استدلالی هم گاهی با عموم مباحثه میکنه و مخاطبه میکنه. به خاطر همین هم هستش که شما در جستار، حالا بر اساس اون توضیح که دیم، جستار استدلالی و جستار روایی گاهی اوقات رد پای فرم‌های دیگر رو می‌بینی. یعنی مثلا نگاه می‌کنی می‌بینی که آقا طرف تو جستارش یه جاهایی نمونه‌هاشو می‌خونیم دیگه، داره گزارش می‌کنه. میگه آقا گزارش که خودش یه فرم بود، چرا داره از این فرم تو جستارش استفاده می‌کنه؟ اصلا جستار نویس به خودش این اجازه رو میده که همه فرم‌ها، همه امکانات، همه در واقع اون دستاوردها رو به خدمت بگیره برای اینکه یک نوری درست بکنه، که انهو مثلا فانوسی داره که نفتش تموم شده یا روغنش تموم شده، میگه آقا من این فانوس رو با نفت نمیتونم روشن کنم، ولی رفتم مثلا از سر خیابونمون 3 تا شمع گرفتم، این شمعه رو میخوام بذارم تو فانوس مثلا با اون روشن کنم، یه روشنایی بگم که تو یه مسیری رو بتونی در واقع باهاش بری. بنابراین جستار نویس کاری که میکنه، حالا اون عبارت که خود من دوست دارم و بعضن هم استفاده میکنم، اینو جستار نویس پرسه زنه. جستار نویس نه تنها بی مسئله نیست، بلکه انبانی از مسئله است. جستار نویس اصلا آدم روزگار، به خاطر همینم هم دیگه ما الان هممون، خیلی همون انبانی از مسئله هستیم، از مسئله های خانوادگی زندگیمون مثلا بگیر تا علمی که داریم میخونیم، تا محل کار، تا فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بر اساس علایقمون، همه این مسئله ها رو همه ما داریم، درست؟
این مسئله که میگیم با اون مسئله که قبلا در مورد نوشته و فرق داره
نه دیگه، آره 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 مسئله نیست، همون در واقع مشکل داریم، سوال داریم، اینجوری بگم ما انبانی از سوالیم، اینجوری بهتره، درست؟ ما انبانی از سوال ها هستیم، آره سوالات ابهام دقیقا انباری از سوال و ابهام هستیم. بعد حالا اینا رو که همه رو نمیرسیم حل کنیم یا یه شبه یا یه ساله و فلان، اینا همراه ماست، تو ذهن ماست، درست شد؟ چه منظم چه غیر منظم، چون هم جستارنویس منظم داریم هم جستارنویس غیر منظم داریم. یه مثالم میزنم خیلی مثالش جالبه. ما شروع میکنیم، خب حالا یا روشن فکریم یا اهل مطالعه ایم یا مثلا اهل فیلم دیدن و فلان، این حرفاییم، ما داریم از هنر مصرف میکنیم، از علم مصرف میکنیم، آدم فرهیخته ای هست. در حینی که مثلا لوکاش خیلی اینو صراحتا میگه، میگه جستارنویس که از ویژگیاش، کلمش این نیست ولی منظورش اینه، کتاب بازیه. میگه جستارنویس همش لابلای کتابا میگرده برای اینکه مثلا ببینه این سوالا و ابهاماش تو کدام یک از کتابها امکان پاسخگویی داره، بره اون امکانه رو فعال کنه، در واقع بیاد جواب پاسخ بده. لوکاچ، چون لوکاچ کلن جستار رو باب میکنه دیگه، تو اون کتاب جان و صورت که دفعه اول می نویسه 1910، 26 سالش بوده، 26 یا 20 آره 26 سالش بوده فکر کنم، 26 یا 24 الان شک 25 آره 24 25 همون حدودا، بین 24 تا 26 سالش بوده، در واقع اون کتاب جان و صورت رو می نویسه. اونجا فصل اولش رو در قالب یک نامه به یک دوست میاد و میگه که اینا که من نوشتم جستاره. البته نه اینکه جستار قبلا نبوده ها، نه احسن، صورتبندی نظری میکنه برای اولین بار در واقع لوکاش. قبلا مثلا مونتنی و بعضی از این دارت المعارفی های فرانسه مینوشتن ولی صورتبندی نظری نشده بوده، یعنی تا حالا کسی نیومده بگه جستار اینه. بعد ما کتاب میخونیم و و و موارد دیگه. بعد این مصرف فرهنگیه که داریم، لابلای اینها یه دفعه میبینیم که آقا این سؤاله که من داشتم ظاهرن این گوشه داره به این جواب میده، اینو یه جا مینویسیم. بعد یه کتاب دیگه میخونیم میبینیم اینم داره جواب، اینم بغلش مثلا میذاریم. اینا همون در واقع اخگرها یا همون تیکه های ریز یا مثلا روغن های خیلی ریزی هم که هی ما داریم تو این فانوسه میریزیم. برای اینکه یه مثلا فیلمی میبینیم، میبینیم که اه چه جالب تو این فیلمم یه تیکه از این سوال ما انگار توش هست، یه سخنرانی گوش میکنیم، یه اینا یه دفعه به یه جایی میرسه که ما حالا میتونیم اینو یه دستی سر و روش بکشیم و به عنوان یک انگار یادداشتی که به عنوان یک چراغی که یک ساعتی روشن بمونه و بتونه یه روشنایی ببخشه بنویسیمش و بیایم ارائهش کنیم که چی بشه، که اون هنرمند، دانشمند، به قول معروف خطیب ما، از این چراغی که از این نوری که ما داریم میندازیم یه خطی بگیره. برای اینکه به این حالا خود ما هم هستیم دیگه، چون شأنیه دیگه. نمیدونم اینو گفتم یا نه، یا اینجا گفتم یه جای دیگه، چون دیگه ما پنجشنبه ها میایم از صبح همش همینجوری حرف میزنیم تا شب، یادمون میره چی رو کجا گفتیم. شدیم مثل اون لطیفه که میگه گیر کرده بوده، میگه آقا چی شد، میگه نمیدونم ساعت 1:11 قرار داشتم یا ساعت 11:01. حالا ما گیر کردیم، نمیدونم اینو گفتم یا نه، ولی شأنیه دیگه. یعنی مثلا میگن آقا جلالی هم شأن پدری داره، هم شأن مثلا نویسندگی داره، هم شأن همسری داره، هم شأن فرزندی داره، هم شأن رفاقت داره، هم شأن فرض کن خوشنویسی داره و 4 تا شأن دیگه هم داره. حالا این شعنا که همه نفس من هست، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، یه جایی ظهور پیدا میکنه. من میرم دستم رو میکشم سر بچه هم، میگن اینجا اون شعن پدریش مثلا ظهور کرد. من مثلا میرم به همسرم مثلا میگن اینجا شعن همسری، من میرم به پدرم سر میزنم میگن آقا اینجا شعن فرزندیش ظهور پیدا کرد. اینجا خود جستارنویس هم میتونه جزو این ستا باشه. یعنی لازم نیست جستارنویس حتما یک چیزی جدای از اینه. جستارنویس میتونه دانشمند باشه. جستارنویس میتونه خطیب به معنای همون در واقع رسانه یا اهل گفتگو با مردم باشه. جستارنویس میتونه هنرمند باشه. ولی وقتی که این کارو داره انجام میده، اون شأن جستارنویسیشو داره ظهور و بروز میده، و وقتی که داره تو این مقام ها فعالیت میکنه این شأن ها رو. این سوال مشهوری که جستار روایت منه، خب این سوالیه که خود من تو مباحث لوکاچو آدورنو گشتم پیدا نکردم. این قرتی بازی این 15 20 سال است، یعنی قبل از این اصلا نبوده. چرا؟ یعنی چی روایت منه؟ یعنی مثلا اینجا مگه اون دانشمنده که داره در مقام یک نظریه پرداز وای میسته و یک نظریه میده یا یک نظریه برجسته میکنه ازش دفاع میکنه، مگه روایت مثلا میخوام بگم باباشو داره روایت؟ خب خودشه دیگه. آقا روایت من اینشتن مثلا از فیزیک حالا یا کوانتوم یا هر چیز دیگه اینه، روایت من مثلا هایزنبرگ اینه، روایت من مثلا نیوتن اینه، از فیزیک، از ماده، از فلان. نیوتن که نمیاد روایت باباشو بگه که مثلا، یا روایت عموشو بگه، روایت داداشو بگه، خودشو از مثلا فیزیک میگه. همون جوری که اون هنرمنده روایت خودشو از اون چیزی که فهمیده میگه و اون خطیبه روایت خودشو از اینجا هم جستارنویس میگن آقا جستارنویس روایت خودشو میگه یا روایا من در جستارنویسی نمیدونم برجسته است و فلان، نظر خودشو باید بگه. اینو من نفهمیدم و متوجه نشدم یعنی چی نظر خودشو باید بگه. میگم دوباره تکرار میکنم، مگه نیوتن نظر کس دیگر رو میگه؟ نظر خودشو میگه دیگه، همه نظر خودشونو میگن. خب
من این نکته دهتا تو اون بحث نیست، اون بحث رو هم بیشتر احساس میکنم که تو گفته باید اجتماعی بین دستای مختلف این حرف رو مطرح میشه. معمولا هم کسی این حرف رو میزنه، معمولا حالا من خودم کلن با عنوان جستار کلن قبولی هاشون درد چند ماه هست کلن، یعنی اصلا تو این اطلاعات جزئیات ندارم، ولی معمولا این وقتی کسی اینجوری میگه یعنی نمیخوام بحث کنم. معمولا تو حالا غیر از جای جدی در کتاب و اینا اینو میگه یعنی که من نمیخوام بحث کنم، معمولا این بله خاصیت دیگه نداره. غیر از اون بحث من چیزی که من خودم فهمیدم، مقاله رو خوندم الان تو گروه هم گذاشتم، حالا من معمولا دوست دارم تو گروه مطلب میذاری توضیح بزنیم چیه، ولی الان قایمه کلاس و اینا دیگه فرصت هم نشد، ولی مقاله رو گذاشتم توضیح میدم و خودم فرمایشات شما اینا توی مورد داشت نشدم خارج از اون موردی که فهمیدم. جوستار نمیستم من عمده کار کردش و خاص بودنش رو ایمادم، من احساس من خاص بودنش اینجاست که کنار داره بهش روحیاتش برمیگردیم و داره به مبانی نظریش که واقعا میگم این چیزی که دارم میگم الان دارم من اینجا به ذهنم میرسه واقعا خاصه و خاص بودنش تو قدرت حرکت بین مباحث نظری و نیازهاست.
دقیقا
این هم شخصی روحیاتی هستن که میتونن مثلا بیرون میتونه مسئله بگیره برش گردونه به مبانی نظری و مبانی نظری راه حل بگیره برگردونه به نیازها، حالا تو فضای مختلف. این قدرت هم یه مدار شرایط تربیتی و شخصی میخواد، هم یه مدار مبانی نظری، گاهن بعضی مبانی نظریش مثلا اجازه نمیده. حالا در مورد اون دو تا دسته هنرمند و دانشمندان واقعا بعضیشون نمیتونن، یعنی نگاه میکنیم این طرف دانشمند فقط دانشمندش نمیتونه ازش راحت بگیره، از این من هنرمند هیچ حرکتی نداره، یعنی فقط خیال بافتی، کسی که میتونه بین یه جوری واسطه است.
احسن اصلا جستارنویس واسطه است. و حالا باز بخوام اون تعبیر خودمو یک کوچولو تکمیل ترش هم بکنم، گاهی اوقات جستار، چون بالاخره چه جستار چه متن علمی چه متن هنری بالاخره اینا مشککن دیگه، یعنی ضعیف و قوی و متوسط و فلانه حرفا دارن، شاهکار رو نمیدونم معمولی دارن دیگه. جستار نویس گاهی اوقات شبیه مثلا کسی میمونه که چراغ قوه دستشه تو اتاق تاریکه، حالا یه مرضیه دیگه چراغ قوه دست انسان، این که شما گفتی چراغ قوه دست اینه، یعنی من نمیتونم چراغ قوه رو اونجوری که شما گفتی، من به دلیل دانشمند یا هنرمند یا خطیب صرف بودنم این چراغ قوه رو تو اتاق تاریک به من نمیدن، این دستشه. بعد مرضش هم گرفته، بهش میگیم آقا چراغ قوه رو روشن کن، بگیر یه طرف ببینیم که در کجاست، مثلا پنجره کجاست، فلانش میگه آقا من این چیزا نمیفهم، چرا قوه همینجوری اینجوری یه دو دور میچرخونه؟ میگه من اینو دو دور میچرخونم، هر چی دیدید راهتون رو خودتون پیدا کنید برید. جدی میگم ما، یعنی جستا بعضی وقتا اینجوریه، یا مثلا یکی دو تا میگه آقا من الان حالم اینه و بر اساس حالم این چرا قوه رو یا اینجوری میکنه و حالا شما تو اون لحظه باید اون تیکه رو در واقع پیدا بکن. یا گاهی اوقات این سوال و ابهامه انقدر سوال مهم و با تمام این که ما مسخره میکنیم و مثلا میگیم آقا اینجا تحریفه چی چیه چی چیه، که مثلا میگن نیوتن نشسته بود بعد سیبه افتاد بعد گفت آقا این جاذبه است و فلان، مثلا یه مثلا این درسته، امکان داره داستان باشه فلان، ولی واقعا تو عالم واقع گاهی اوقات اینجوریه، طرف یه سوال و ابهامی داره که این سوال و ابهامه یه دفعه توی موقعیتی اون رو به یک کشف بزرگ میرسونه. خارپشت و روباه اینجوریه، یعنی خارپشت و روباه انقدر که من تاکید دارم روش، من میگم آقا حتما بخونید بعد بحث کنیم جلسه پنجم یا ششم، یعنی یه جلسه یا دو جلسه بعد. این چون آیزه بلین تو مقدمه اونجا میگه، میگه من 1930 از فلسفه اومدم بیرون و رفیقام شروع کردن، من اینو گفتم اینجا نه، همه شروع کردن منو مسخره کردن، آره گفتن آقا این مثلا معذرت میخوام اینجوری میگم مثلا مشنگ شده و فلان حرفا، الان همه قدرت تو فلسفه است اینا، این خنگه در اوج مثلا مقام فلسفیش و فلان ول کرده رفته بیرون. و میگه من نزدیک 10 15 سال رسما سرخورده بودم، چون هی به یه چیزی توجه میکردم و میفهمیدم این خیلی مهمه ولی نمیتونستم اینو توضیح بدم و هر چی به اینا میگفتم اینا هم نمیفهمیدن، تا اینکه میگه رسیدم به جنگ و صلح. میگه رسیدم به جنگ و صلح و دیدم آقا این دامستب همه چی رو گفته، در واقع قول خودمون این تمام اون چیزی رو که دغدغه منه ارده اینجا گفته. جنگ و صلح تولستوی، بله جنگ و صلح تولستوی دو نفر رو میزنه نابود میکنه دیگه، یکی اینه یکی ویتکنشتانه. ویتکنشتانه یه جایی در تاثیر جنگ و صلح رسمه، یعنی میگه آقا این رسمن زده و همه حرف رو زده، البته اونا میفهمیدن. با این حال که میاد و تو خارپشت روباه توضیح میده که توضیحش آخرش به شکست میانجامه، چون اون طرح خیلی طرح بزرگیه و خود تولستوی هم به یه معنا شکست میخوره تو بیان اون نکته و توضیح، حالا اگه بخونید متوجه میشی. ولی با تمام این احوال چون این سوال خیلی مهم و پرقدرتی بوده، اون کشفه که صورت میگیره و این یه چراغ میندازه، یه دفعه همه میگن آقا این چه حرف بزرگی بود و هیچکی متوجهش نبود. یعنی جستانویس دقیقا این، به خاطر همینم لوکاش میگه جستانویس تو این مواقع به هنرمند خیلی نزدیک میشه و به خاطر همینم داستان کوتاه رو اصلا میاره، لوکاش داستان کوتاه رو میاره داخل جستار میکنه، میگه داستان کوتاه با اینکه داستان و فلان این حرفا و با اینکه هنره به یک معنا، ولی هنریه که مثل رمان جهان نداره، برش داره، یک لحظه در واقع چراغ روشن میکنه، یه چیزی نوری به ما نشون میده و بعد خاموش میکنه، حالا دیگه ما بعد اون مسیر رو بگیریم و برویم.
سرشکنه یکی از بچه های اجازه سوال داره؟
نه بپرس.
آقای زاره یه لحظه اجازه بدید بفهم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. استاد ببخشید من یه سوالی برام به وجود اومد، ما الان چه ربط و نسبتی بین جستار و این مباحث دینی میتونیم چیز بکنیم؟ ما از اون ور دستگاهایی که برای کشف و اینها درست شده مثل اصول و اینجور دستگاه همش دنبال این هستیم که نظر دین رو بفهمیم، یعنی کل بحث حجیت اینطوری که من حالا متوجه شدم این است که آقا آیا ما میتونیم این حرفی که پیدا کردیم رو به دین نسبت بدیم یا نه، اصلا میشه جستار رو توی این حوزه استفاده کرد یا نه. البته من چیزی که حالا یه توضیح دیگه که میتونیم حرف رو به دین نسبت بدیم یا نه، میدونم که ما خودمون اصلا اون رشته رو پیدا بکنیم، اون حقیقت دسترسی بیشتری پیدا بکنیم و اون رو وقتی بازگو بکنیم شاید نمیدونم بشه بین این صورتبندی و جستار یه ارتباطی برقرار کرد، ولی کلیتش نمیتونم این مبحث رو جمع بکنم با همدیگه و بفهمم که حالا جای جستار اصلا اینجا هست اینجا نیست، ما میتونیم توی اون حوزه استفاده بکنیم توی مثلا حوزه علوم انسانی اسلامی و اینها یا خیر.
دست شما درد نکنه. من الان دوتا مثال میزنم که از کرامات شیخ ماست این دوتا مثال و امیدوارم که مسئله رو براتون حل کنم. ببینید این البته قبلا گفتم، الان یه ذره با چیزتر میگم، به قول معروف صراحت بیشتری این رو میگم. ببینید یه بنده خدایی مثلا پیدا شده اسمش اسماعیل جلالیه، بعد این اومده یه ادعایی کرده، میگه که من رفتم قرآن خوندم، در قرآن دیدم یه داستانی هست به نام داستان موسی و خضر، در این داستان داره میگه که اینا با همدیگه همراه شدن، اینم به اون گفتش که آقا من هر کاری کردم تو حرف نزن، و این مثلا اول زد کشتی رو تخریب کرد، بعد زد اون جوونه رو کشت و مثلا خونش رو ریخت و فلان، بعدش هم که زد اون دیواره رو ساخت. خب من میگم که آقا من دو تا چیز از این میفهمم. یکی چرا حضرت موسی اینها رو متوجه نشد؟ برای اینکه حضرت موسی در بچگی از مادرش جدا شد، خب و مادر یعنی ریشه، و میخواد بگه که هر کسی از ریشه هاش جدا بشه، و کی این جدایی رو باعث شد؟ فرعون باعث شد. با فرعون هم اینجا مثلا من میگیرم استعمار، میگم استعمار چون ما رو از ریشه هامون جدا میکنه دوچار اختلال میشیم، اینم مثالش. و یه دستچه گیری دیگه هم که میکنم، میگم آقا اگه کسی میخواد بسازه، بعد مثلا اگه میخواد مسیر بره، بعد اول بزنه تخریب کنه، بعد خون بریزه، بعد مثلا بساز. این یه دریافتیه که من پیدا کردم نسبت به این مسئله دینی، یعنی اصولم بلدم، نمیدونم فقه هم خوندم، نمیدونم علم الحدیث هم بلدم و از این جور حرف، نمیدونم اصولم خوندم. این دریافت من که الان پیدا شده، البته این دریافت الان جستار نیست، اینو اگه بنویسمش میشه جستار، یعنی من بعد بیام یه مقدمه‌ای در واقع ورودیه‌ای داشته باشم، بعد اینو توضیح بدم که آخه اصلا چرا این مهمه، چرا مثلا تخریب خون ساخت برای چی برای من مهم شده، اصلا یعنی چی، اصلا این ترتیبه آیا حجیت مثلا میتونه داشته باشه یا نه. اینجا من استدلال به معنای این که بیام یه مقاله پژوهشی بنویسم و فلان پیدا نمی‌کنم. چرا؟ میگه آقا اون خیلی کار داره، مثلا من حسن اون مثلا کار پژوهشگره، آقا من پژوهشگر نیستم، من جستار نویسم، طرح مسئله در واقع میکنم، منتها نه طرح مسئله روحوا، یعنی یه چیزی بگم و برم، نه منظورم یه توضیحکی هم میدم، درست شو؟ به خاطر همینم خیلی از اونایی که تازه جستار فهمیدن میگن آقا جستار ارجاعش تو خودشه، چون جستار واقعا اون ارجاع علمی به معنای این که بگم من دارم بر اساس فلان نظریه یا پارادایم یا بر اساس فلان مکتب و فلان حرف میزنم نیستش دیگه. مثلا تو همون جستار خارپشت روبا آیزابلین میاد چیز میکنه، بر اساس یه شعر چارچوب نظری میچینه، مثلا میگه که اون شعر چیز میگه که روبا راههای زیادی بلده، مثلا مکرهای زیادی بلده، اما خارپشت مثلا یک سلاح بزرگ داره، و بعد میگه بیاد ذیل این شعر میاد میگه نویسنده ها هم بعضیشون روباه هم بعضیشون خارپشتن، حالا من یکی رو پیدا کردم که روباهیه که میخواد خارپشت باشه، بعد یه دفعه سوال میشه که آقا این کیه، کدوم نویسنده است که روباهیه که میخواد خارپشت باشه، میگه مثلا تولستوی تو جنگ و صلح، بعد میاد توضیح میده که اصلا داستان چیه. یعنی این اینو شما الان برید تو نظام دانشگاهی بگید میخندن دیگه، میگن آقا مگه شعر چارچوب نظری میشه یا چه دستبندی، این چه مسخره بازیه، چون اونجا اون اصلا نمیخواد بر اساس بیان علمی و پژوهشی صحبت بکنه، اینجا من نمیخوام پژوهشی صحبت بکنم، اینجا دارم یه چراغ میندازم، میگم آقا من به یه درک و فهم و فلان رسیدم، حالا یه پژوهشگری میاد میگه ببخشید چرت و پرت داری میگی، 10 نفر دیگه هم بچه بودن از مادرشون جدا شدن، هیچ وقت هم دچار اختلال نشدن، یکیشون حضرت رسول مثلا، حضرت رسول مگه بچه بود؟ مگه مادرش جدنش مگه ندادنش دست حلیمه مثلا؟ خب تو چرا اختلال شد؟ چرا اختلال نشد که اتفاقا از همه بیشتر هم میفهمید؟ بنابراین تو داری چرت و پرت میگی. من میگم آقا تسلیم، قبول کردم، مثلا من حرفام پس گرفت. آره روایت میگم من افرام، اونم روایت توه دیگه، اون روایت تو، اینم روایت من. ولی نکته که میخوام بگم اینه، جستاری که شما گفتید مثلا تو بحث دینی ها یا کاربرد داره، بله حتما کاربرد داره. حالا من اینجا مثال قرآنی زدم، مثال روایی میشه زد. ما حالا چون خود ایشون جلسه قبلی ما تو تهران رو اومدن، آقای خانی تو اون جلسه روایتی خوندن از امیرالمومنین، گفتن که حضرت میگه تو در روز وقار داشته باش، خب در شب با خدا صحبت کن. این ظاهرن یه روایتی از حضرت امیره علیه السلام. بعد ایشون یه برداشتی از این در واقع ارائه دادن و گفتم مثلا منظور حضرت اینه که مثلا انسان نباید در واقع در شب و حرفای رازآلود و رازآمیز و فلانه، و در روز نباید اصلا راز رو شکوفا کنه و منکشف کنه و نمیدونم بیان کنه و این حرف. حالا یه برداشتی بود که ایشون گفت. خب ایشون در واقع اومده بر اساس این روایت یه برداشتی کرده، این رو هم فردا مثلا میره مینویسه، البته میره مینویسه با این توضیحی که گفتم، یعنی دو تا داستان پیدا میکنه، یه داستان مثلا از اهل بیت پیدا میکنه، میره مثلا یه نکته از امام پیدا میکنه، از آیه مطهری پیدا میکنه، مثلا از آیه طباطبایی پیدا، از علامه طباطبایی پیدا میکنه، اینا رو میذاره بغل هم دیگه، میگه آقا علامه هم در تفسیر المیزان جلد فلان یه اشاره اینجوری داره، اینم هست، اینم که روایت از تعمیر. بنابراین انسان باید یه حالت منشور در واقع دستورالعمل اخلاق طوری رفتاری برای انسان مسلمان و مؤمن میپیچه. بعد میایم با آقای خانی میگیم که، یا مثلا به اون کسی که این حرفو میزنه میگیم که آقا تو چرا نرفتی پژوهش کنی فلان؟ میگه بابا من حوصله پژوهش ندارم، من یه چراغی انداختم، یه نوری انداختم، گفتم آقا اینجوری هم میشه نگاه کرد، اینم هست، حالا تو اگر علاقه داری برو اینو در واقع چیکار کن، تبدیلش کن به یه نظریه، تبدیلش کن به یه در واقع به قول معروف به یک جهان بزرگتر، چه به صورت پژوهش، چه به صورت داستان، چه به صورت شعر، چه و چیزهای دیگه. یعنی در واقع داره به این ستا به یه معنا میگه که من در شب تار و بیم موج و در واقع گردابی چنین حائل یه چیزی در واقع به تو نشون دادم، حالا دیگه تو خودت برو یا ببین این رو پی. حضرت امیر باید ازشون بپرس، چون میگم خود منم چیز نکردم، ایشون گفت، گفتش که
کلمه راز از کجا؟
راز برداشت خودش بود، اون میگم دیگه یه برداشتی کرد، و برداشت من از این روایت اینه که شب برای رازگوییه و روز در واقع اون وقاره به معنای این که شما اصلا نه، که یکی از بچه ها اونجا بود و اونم یه برداشت خیلی هچلفت خاصی کرد. آقا این آب خوردن دست شما، خدا خیرتون بده. اون برگشت که آقا این کسی که اینجوریه ریاکاره. آخه ایشون گفتش که شبا باید رازا رو مثلا یه مضمونش این بود، شبا باید رازا رو به قول خودمون یا نمایان کنیم یا مثلا پیدا کنیم، کشف کنیم، روزا باید اون رازا رو نشون ندیم، قایم کنیم، رازایی که شبا پیدا کردیم و کشف کردیم و روزا قایمش کنیم. یکی بچه ها گفت خب این کسی که این کارو کنه ریاکاره. بعد اینم شوخی کرد گفتش که خب امیرالمومنین یعنی گفتم ریاکاری کنید، نگفته که ریاکاری کنید فلان، نه یه بحثی شد. ولی بیشتر سر نه یه جلسه دیگه ای سه‌شنبه تو چیز داشتیم اینو. منظورم اینه که بیشتر همین نگاه های این تیپی رو، البته باز میگم نه برداشت، این الان یه برداشت بود، این برداشته رو گفتم دو سه تا زمینه شما باش داشته باشی بنویسیش میشه جستار.
من یه مورد داره تو ذهنم اومد بگم، نگه هایی داشتم فکر میکردم در نهایت به این دلیل گفتم فکر کردم که بگم شاید مناسب باشه این که شما سر اینکه اون جایی که جستار نوشته میشه توی یکی از جلسات طرف صحبت شد، همین اینو خیلی اینو مطرح کردین که قاهن من خودم، حالا من به تعبیر خودم میگم، صورت بندی نظری نکردم، ننوشتم، مثلا یا وقتش کم بوده یا شرطش کم دارم مینویسم دیگران انجام بدم. تقریبا اون اشاره کردین جلسات پیش که قاهنم این آخرش، یعنی فهمیدین که قاهنم هست، من طرف مقابل من آماده نیست، نه اینکه من خودم، من اتفاقا دقیقاً میدونم چیکار دارم.
آره.
طرفم آماده، اون تا الان می دقیقاً تا آخر بیشتر تاکیدتون روی اینه که من خودم انجام ندم، ولی الان نه اینجا من گفتم قاهن هست، من میخوام اتفاقا یه حرکت اجتماعی ایجاد بکنم، طرف مقابل من مقاله علمی هم نمیتونه بخونه یا نمیفهمه، اتفاقا بعد اینجا باید همون چیزی که اتفاقا تو ذهن خودم کاملا کار علمیش ممکنه انجام شده باشه، ولی دارم به تو قالب جستار می‌نویسم که کنش اجتماعی کرده باشه،
دریو دربر بگیره و فلان، اینم میتونه باشه. مثلا تو جستارهای بزرگ و میگم به صورت ویژه، چون اینو مثال میزنم چون یکم ویژه ترین جستار هاست دیگه، توی هم خارپشت و روباه اینجوریه، هم جستار گیوتین آلبر کامو اینجوریه. حالا جستار گیوتین رو من فرصت بشه اینجا بخونیم یا نه، اونم 50 صفحه است، اونم خیلی جستار خوبیه، یعنی قشنگ سه تا ترجمه داره، یکی توی کتاب دار و گیوتین انتشارات نیلوفره که دارش برای کستلر، در واقع دار و گیوتین انتشارات نیلوفر، اینش برای کستلر دارش، گیوتینش برای کامو، یه دونه فقط همین تأمل در باب گیوتینه که این برای، یعنی این به صورت خالی فقط منتشر شده، این برای فرهنگ جاویده، و یک هم مجموعه جستارهای کامو توی کتابی با عنوان انتشارات دمان منتشر کرده، اگه جستجو کنید اسیان مرگ یا مرگ اسیان یه چیز دیگه، یه همچین اسمی داره، قرمز رنگ اسیان مرگ هم چی انتشارات دمان چی بهترینی که خودم پیشنهاد میکنم اینه، چون هم دارو داره هم گیوتینو داره، و خود کامو تو اولش میگه که من ادامه اینم، یعنی میگه اون که دارو نوشت من دارم ادامه اون مینویسم، حالا اینم که تکیه، اینم حالا بد نیست،
دارو نوشت استاره؟
نه نه دار که درباره داره، دار 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 میزنن، ادام ادام کردن، یعنی در جستار دار درباره دار کسله درباره دار می نویسه، بعد این میاد درباره گیوتین می نویسه. آره آره دیگه، چون تو فرانسه گیوتین بوده، توی اونجا دار بوده، اون درباره دار می نویسه، این میاد ادامهش رو درباره گیوتین می نویسه. اونجا شما الان گفتی، اونجا قشنگ دقیقا همین نکته که شما گفتی بود، قشنگ مشخصه کامو می دونه داره چی کار می کنه، یعنی همه چی برای خودش مشخصه. و البته یه چیزی هم اضافه کنم، این حالتی که شما گفتی بیشتر درباره جستار استدلالی پیش میاد، جستار روایی چون یه ذره ادبیات توش وجود داره و تو ادبیات یه مقدار عدم قطعیت دخالت داره، معمولا اینجوری نمیگم، نمیخوام بگم استثنا نداره، معمولا اینجوری نیست، ولی جستارهای استدلالی دقیقا همین که شما گفتی، به خاطر همین هم بعضی ها جستار و نمیدونم شما سوال کردی یا یکی دیگه از دوستان سوال کرد، جورنالیسم اندیشه رو تقریبا یکی یا یکی میدونن یا چیز
چه گفتن، چه نسبت با جورنالیسم،
آره
چه ابزاری در
اختیار، آره بعضی از چیزا این حالت های چهارگانه مفهوم تباین تساوی اینا رو میدونید، تو منطق خوندید میدونید، شما میدونید، شما هم که میدونید دیگه. حالا پس برای خانم الهی یه توضیح مختصر سریع میگم، مساوی اینه که دوتا مفهوم روی همدیگه میفتن و عین همدیگن، یعنی شما میگی مثل چی؟ میگی مثل مشهورترین مثالی که میزنن انسان و بشر، میگه همه انسان ها همون در واقع مصادیق همه انسان ها و مصادیق همه بشر هست، یه موقع متباینه مثل انسان و سنگ، میگه هیچ سنگی انسان نیست، هیچ انسانی سنگ نیست. یه موقع فلز و آهنه، در واقع این آهنه، این فلز، میگه هر آهنی فلز است اما هر فلزی آهن نیست. بعضی فلزا هستن مثل نمیدونم روی چی این آهن نیستن، اون خصوص منوج میشه، این تباین میشه، این تساوی میشه، اون خصوص، ببخشید اینجا مطلق میشه، اینجا منوج میشه، مثل پرنده و سیاه. میگه بعضی پرنده ها سیاه نیستن مثل کبوتر، بعضی سیاه ها پرنده نیستن مثل لباس مشکی، بعضی چیزا هم هستن هم پرندن هم سیاه هم مثل کلاغ. میشه اینجا جستار و ژورنالیسم اندیشه منوجن، یعنی یک سری جستار ها هستن که ژورنالیسم اندیشه نیستن، یه سری ژورنالیسم اندیشه ها جستار نیستن، ولی یه بخش مشترک هم دارن که هم جستار میشن هم، یعنی شامل هر دو رو، مصداق هر دو هستن. و جستار در واقع یکی از انواع فرم هایی که توی ژورنالیسم اندیشه خیلی کاربرد داره و به کار میده. حالا همه این حرف رو هم که زدیم، چون انتشارات اطراف توی یکی دو سال گذشته بالاخص به صورت ویژه در زمینه جستار روایی، در مورد جستار اندیشه من چیزی ندیدم ازش، اگر شما دیدید بگید، هر چی دیدم جستار روایی بوده، اینا ها اومدن و یک تو این سری دومشون جستار نویسایی که تعریف کردن جستار رو، تعریفاشون رو یه 7-8 تاشو آوردن، اینو من میخونم و یه توضیح میدم بد نیست. میگه اینا هر ننوشتم هر کدوم تعریف کیه، ولی نوشته این جستار نویسای مشهور جستار اینجوری تعریف کرده. مثلا یه تعریف اینه: فرمی سیال برای گفتن از رخدادهایی که بر من نویسنده گذشته و رد پایشان نه در زندگی او که بر هویتش به جا مانده. یعنی باز علت شخصیه رو یه ذره سعی میکنه شخصی صرف نکنه، هویتی بکنه. رخدادهایی که راوی میکوشد به مددشان تکه شخصی و خاص را در جورچین مفاهیم کیهانی، جهانی و عام قرار دهد. یعنی میگه درسته این اتفاق برای من افتاده، ولی مختص من نیست، بقیه هم میتونن در واقع به یه همچین گرفتاری و به همچین داستانی مواجه شن. حالا اون سخنگوی تنبل ها رو ما شبیهش رو اون متنی که آقای میرفتاح نوشته بود برای کتاب ها تو خوندی یا نه، که فرستادیم هم دیدید یا نه تو گروه فرستادیم، حالا یه چیز میزنم میگم کجاست چون میدونم تو گروه فرستادم، شبیه اونه دیگه. یعنی میگه که ما یه سری آدم هایی هستیم که کتاب زیاد داریم و نخوانده ها هم خیلی، نخوانده هامون زیاده و من چون مبتلای به این بودم روایت خودم رو از این کتاب های زیاد و نخوانده شده می نویسم، احتمالا شما هم در بعضی جاها با من همزادپنداری میکنی یا همراهی میکنی یا میگی نه این اتفاق برای منم افتاده. مثلا دو سه تا خاطره اونجا میگه، حالا شما هم نخوندید اونو؟ چی کدوم نخوندی؟ شما هم یادتون نیست؟ میگه یه سال من یه مهمونی داشتم، مهمونه اومد، خوندید؟ میگه مهمونه اومد گفتش که من پارسال که اومده بودم خونه شما این کتابو سر و ته گذاشتم توی کتابخونه شما و الان هم اومدم سر و ته، بس مشخصی شما در یک سال گذشته اصلا به اونجا دست نزدی به کتابو، در یک سال این کتاب دست نخورده. بعد دیگه این رفتش من برداشتم کل کتابخونه رو مرتب کردم. یا میگه که یه بار دیگه یه مهمونی اومده بود و مثلا دای یه کتاب باز کرد، مثلا کتابو گرفته بود، چون مثلا پیش میگه یا اینو خوندی؟ میگه آره اینو مثلا من ورق زدم اینا، یه دفعه باز میکنه میبینه مثلا این 10 15 صفحهش اینجا چسبیده و اینا، که میگه این ورق زده بودی که اینا اینجوری نبود که مثلا ورقشو باز میکردی. بعد دیگه از این اتفاقا واسش افتاده بود. یه جستار نویس دیگه اینجوری تعریف میکنه، میگه متنی ماجراجو در جستجوی راهی برای جفت و جور کردن چیزهای به ظاهر ناجور برای خیشاوندی های پنهان بین مقولات غریبه. تقریبا همین جایی که گفتم مثلا یه سواله رو داره، یه تیکه از اون، یه تیکه از اون، یه تیکه از اون میاره، اینا رو بغل دست هم دیگه میچینه. در ظاهر اینا ناجورن، ولی میخواد یک مقوله پنهانی رو، یک چیزی رو که در واقع سوال خودشه و ابهام خودشه رو، این رو باهاش بیان کنه.
اینجا تفاوتش با داستان نمیشه، این میشه که داستان نمیشه این نظمن خلق میکنه، خودش داره طراحی میکنه.
آره.
داستان نمیشه داره کشف میکنه.
کشف میکنه.
کار تنبیه علمیش هم همون میشه.
البته یه چیزی ها باز اینا تو جستارای استدلالی بیشتر مستاق پیدا میکنه.
روایی چیز ما نمیتونم تصور.
جستار روایی همین دوتایی که امروز میخوایم بخونیم، همین دیدار با دوست خیالی و
من
اگه
هیچ جنبه استدلالی نداره
بدون
جستار بودنش از چیه؟
نه جنبه استدلالی داره، نه که هیچی نداره، ولی داخلش چند تا قصه یا یه دونه یک دو تا قصه اصلی، سه چهار تا خورده قصه، خورده روایت.
در نهایت این منظورم اینه اونجایی که بشه عنوان جستار بهش اطلاق کردن،
داره مسئله ای رو مطرح میکنه دیگه.
باید این کار رو انجام مسئله رو حل میکنه؟
حل نمیکنه، اصلا جستار نویس حل نمیکنه. آره. آره. دقیقاً. یا میخواد شما رو متوجه اون کنه. متوجه اون امر کنه که داره.
اون از یه جزئی به کلیه دیگه. یعنی این اتفاق نیفته.
همینه. آره همینه، ولی با چند تا قصه میگه. ولی جستار نویس استدلالی دیگه قصه تعریف نمیکنه دیگه. راست.
منظورم اینه اگر هیچ این اتفاق نیفته شما چجور میتونید بگید جستاره؟
نیست دیگه.
آقا جستار روایت شما رو گفتم اتفاق
نمیفته.
کدوم اتفاق نمیفته؟ الان ببینید من پرسیدم، من گفتم که جستار نویس میاد چند تا چیزی که من میرفتن، یعنی چند تا مفهوم جزئی هم فایده کلی مفهوم چیزی ازش استفاده نشد، چند تا چیز جدا هم، یعنی بیرفت این جزئی دیگه، هم تعابیری که زبان اینجا درگیر میشه و داره انتقال مفهوم سخت
آره.
میکنه چند آره. چیزی که من ربط ندارم، مفهوم منطقیش به جزئی، مفهوم جزئی رو جستار نویس میاد اینا رو کنار هم میذاره به هم ربط میده. من سوالم این بود، داستان نویس هنرمند اینا رو میاد خودش نظم بهشون میده، کنار هم میچده، بنای میسازه، از جای نگرفته. جستار نویس حدس من اینه، جستار نویس تفاوتش اینجا راش با داستان نویس متفاوت میشه که جستار نویس خودش این نظم رو نمیده، اگرم بعضی جا میده برای تو کمک بکنه، انگار کار اصلیش اینه که اون نظم رو کشف بکنه، حالا میخواد مخاطبش رو با خودش درگیر بکنه یا خودش تو فرایند تفکر ممکنه دیگه مثلا پیشنهاده هم داشته مثلا کنار هم بچینه، ولی در نهایت اون چیزی که اینو تبدیل به جستار میکنه از داستان فاصله میده این نظمیه که تو این کشف میشه، اون قاعده کلیه که در میاد، عبور از جزئی به کلیه. اگر این
نشون داستان هم همینه دیگه، چون تو داستان هم شما از جزئیاتی که داستان نویسنده بیان میکنه یک کلی رو کشف میکنید.
خب پس شما الان جواب بفرمایید تفاوت جستار روایی با داستان چیه؟ من سوالم
توی داستان، حالا اینم بد نیست اینجا یه اشاره کوتاهی بکنیم که خانم آهویی تو اون جلسه، تو اون سوالی که من تو گروه پرسیدم که آقا ناداستان چی از نظر شما، نمیدونم اونو خوندید یا نه، ایشون گفته بود ناداستان از نظر من اینه که هیچ عنصر خیال و فلان اینو نداره و داستان خیاله. خب نه اینجوری نیستش، یعنی ناداستان اینجوری نیستش که آخه این یه ذره میگم قرتی بازیایی که این ژورنالیست ها به وجود میارن دیگه، نمیدونم نان فیکشن و فلان، مثلا فیکشن مگه به معنی داستان مثلا یه نوع خاصی از داستان؟ نه ببین ما کلن حتی بالاتر از این مورخ وقتی داره تاریخ نگاری میکنه اون چیزی رو که داره مینویسه بیان میکنه میگه از فیلتر خیالش داره رد میشه دیگه. مگه
نه
میدونم، یه لحظه اینو من بگم، بنابراین این تفاوته نیست. تفاوته تو کجاست؟ تفاوته اینه که داستان نویس ادعای واقع نمایی نمی کنه. یعنی داستان نویس جلال آل احمد میاد گل دستا و فلک رو می نویسه، بری از خودشم بپرسی بگی آقا این بابای توه، اینم یا جشن فرخوندنی که می‌نویسه بری بهش بگی آقا این باباته، اینم خودتی، اونم خواهرته، اونم مادرته، میگه معذرت ما به من میگه، میگه غلط کردی، کی گفته؟ میگم آقا اینها تمام نشانه، میگه نه این داستانه، من تو داستان ادعای واقع نمایی نمی‌کنم. حتی اگر تو مصاحبه من گفتم اینجوری گفتم، گفتم بله من در داستانهام از تجربیاتم استفاده کردم، ولی ادعای واقع نمایی نمی کنم، که نمیگم که آقا این، ولی توی جستار روایی جستار نویس ادعای واقع نمایی داره میکنه. یعنی اگه شما هم تکذیب کنی، باز داره میگم به من میگه، اگه من بهش بگم که خانم اولیویا اینجا شما داری یه خانم اولیویای دیگر رو میگی و اونم بچه یه خانم اولیویا، میگه آقا غلط کردی، خانم اولیویا خودم هم، این بچه هم بچه خودمه، اصلا این داستان داستان منه. یعنی ادعای واقع نمایی میکنه تو جستار روایی. آره دیگه اتفاق واقعیه دیگه. آره آره اتفاق واقعی دیگه. آره دیگه میگه آقا این چیز این برای من اتفاق افتاده، یا مثلا من رفتم اونجا سوار اتوبوس شدم فلان شدم، یا مثلا تو سخنگوی تنبل اونجا که میگه بابام گفت مثلا تو بی عرضه‌ای که نمیتونی مثلا فلان کنی مثال کنی، بری بهش بگیم یا آره بابام اینو به من گفته، من اینجا اصلا دارم میگم بابام اینو به من گفت دیگه، این ببخشید
این سوالم برام اتفاقا به وجود اومد.
خب
میتونه به خاطر اینکه یه معنایی رو رسیده و میخواد منتقل کنه این داستان رو بسازه.
خب داستان بسازی یه میشه داستان
دیگه. نه همین دیگه، همین
البته از نظر لوکاش داستان کوتاه جستاره ها، باز اینو هی تکرار میکنم برای اینکه، ولی اگر که بسازه دیگه میشه داستان، یعنی ادعای واقع نمایی، یعنی بسازه یعنی ادعای واقع نمایی نداره.
خودش میتونه بگی من جستار
نوشتم
یا داستان
نوشتم. بله دیگه خودش میتونه. چرا معمولاً جستار روایی داستان کلی نداره، خرد داستانه، مثلا تیکه تیکه داستانه، یه داستان، یه جهان داستان، ولو جهان داستان کوتاهی، جهان داستان کوچک نداره، خرد.
الان همین اولی که ما خوندیم اینو ما نمیتونیم بگیم داستانه.
نمیتونیم بگیم داستانه.
خب الان میخوام ببینم این تخیلی بوده یا واقعی بوده. تمام این اتفاقات تو زندگی اون آدم میتونه نیفتاده باشه و اینا رو نوشته باشه؟
نه آخه اون دیگه ساختگی میشه، اون دیگه جستار نمیشه. مگه اینکه شما بگی آقا این داره دروغ میگه.
من میگم
آره شما میپذیریم یا آقا من، ولی توی جستار ما میگیم چی؟ میگیم اصل بر اینه که شما داستان سازی یا داستان پردازی نکنی، بلکه داستان خودت یا داستان مثلا دوستانت یا داستان اینجوری، یعنی داستانی که شنیدی یا داستانی که در واقع برای خودت اتفاق افتاده رو برای ما بیان بکنی در جستار روایی. ولی توی داستان نه، تو صراحتم یا من داستان ساختم، ولی حرف شما رو رد نمیکنه. یعنی امکان داره مثلا من اومده باشم اونجا بگم آقا بابام بهم اینو گفت، ولی در واقع بابام اینو بهم نگفته باشه، من دارم اینجا داستان پردازی، یا دروغم نگیم الکی، یارو متهم دروغگویی هم نکنه، دروغ نگفته ولی داستان پردازی کرده دیگه، داستان پردازی کرده.
اینجا پردازی
سر روایت داستان نفهمیدم، آره حالا اینو یه تعاملی شما بکنید، یه تعاملی بکنید. میگه قالبی اینو یکی دیگه باز تعریف میکنم، میگه قالبی لگام گریز یا لجام گریز که نشان میدهد چگونه امور شخصی و عمومی در تار و پود هم گره میخورن و چگونه دانش آکادمیک و دریافت شهودی در هم میجوشند و قوام میابند. این خیلی به اون تعریف لوکاچی نزدیکه که میگه اون زبان هنر و زبان علم و در واقع ما داریم اونجا شهودی و آکادمیک، آکادمیک میشه اون علمیه، شهودی هم که میشه هنره دیگه،
دریافت شهودی و دریافت
دانش آکادمیک در هم میجوشن و قوام میابند. این تو همون ابتدای چیز هست، ابتدای این هم پی دی افشه که چیزه، اما اولش آره نوشت. یه تعریف دیگه، یکی دیگه اینجوری میگه، میگه نوشته خود ارجا که در آن راوی یک یا چند نقاب از چهره هویتش پس میزند و با تمرکز بر رخدادهای کوچک و بزرگی که تحولی هرچند کوچک اما واقعی در او ایجاد کردن به کنکاش خود میپردازد. که این کنکاش خوده، فقط کنکاش خود، یعنی این داره داستان خودشو میگه، روایت خودشو میگه، برای اینکه اون مسئله که تو ذهنش هست و یا مسئله که میخواد چراغ بندازه رو برای ما روشن کنه. یه تعریف دیگه میگه فرمی به شکلی توان فرسا مبهم که مثل ماهی در کف دستی مشت نشده لیز لغزان و با سرانجامی نامعلوم پیچ و تاب میخورد و بر بستر کلمات جاری میشه. اینا دیگه میگم دیگه اینا بیشتر به اون روایه نزدیک میکنن، هی از اون استدلالیه دور میکنن. عرصه رویارویی با دنیا و زندگی، صحنه بدبستان من آدمی با دیگری، با جهان، تاریخ، زمان و حتی با باغچه همسایه. یعنی میگه تو از هر چیزی در جستنار و هر قصه ای و هر تصویری، خاطره ای، فلانی میتونی استفاده کنی و حرفتو بزن. ناداستانی منعطف با ساختاری مارپیچی، دعوتی به تمرینی برای اندیشیدن همزمان به مقولات متعدد و تبدیل مجردات به ملموسات شخصی. یه چیز دیگه ای که تو ناداستان، اینا که ناداستان میکنن، هی دوست دارن نان فیکشن کنن، خیلی مورد توجهه و حرفیه که پر بیراه نیست. یعنی یه موقع هستش میخوان کل قضیه شون رو ببرن روی این حرف، این حرف چرتی، ولی نه، یه موقع هست میگن این حرف مهمیه. وقتی میگن این حرف مهمیه، درست میگن. و اون چیه؟ شما تو ناداستان چون داری ادعای واقع نمایی میکنی و میگی این واقعیه، انگار مخاطب گارد پذیرشش راحتتر و سازگارتره تا زمانی که تو داستان مینویسی. چون تو داستان داری وقتی مینویسی و خیال پردازی، به قول داستان پردازی میکنی، مخاطب میگه وقتی یه دریافتی از داستان داری، میگه نه این از کجا معلوم میخواسته فلان چیزو بگه، یا این داستانی گفته دیگه، من خودشم که خیلی چیز نمیکنه، خودشم که خیلی جدی نمیگیره، بهش میگه آره امکان داره تجربه من باشه. ولی تو جستار و تو ناداستان، حالا به صورت ویژه، شما داری در واقع اون چیزی که واقع شده رو نقل میکنی، و وقتی داری چیزی که واقع شده رو نقل میکنی، انگار مخاطب راحت‌تر میپذیره، میگه آقا این اتفاق افتاده، ولی اون داستان اتفاق که نیفتاده که.
مثلا یکی از دوستان پرسیدن که یعنی جزئیاتی که داستان نویس در داستانش بیان میکنه واقعی نیست و خودش ساخته تا مضمون و حقیقت در ذهنش رو بیان کنه، اما جستار روایی جزئیاتش بین واقعیت و خیال در گذره؟
آره تقریبا همینه. یا به عبارت بهتر، اون چیزی که عرض کردم این بودش که جستار نویس ادعای واقع نمایی داره، ولی داستان پرداز ادعای واقع نمایی نداره. هر چقدرم واقع نمایی کرده باشه، یعنی امکان داره آقا من در یک صحنه یک داستان تجربه کاملا واقعی خودم رو نوشته باشم، یعنی اون صحنه‌ای که اونجا نوشتم، اون فلانای حرفا، دقیقا اون برای من مثلا در عالم واقع اتفاق افتاده باشه، درست؟ ولی من ادعای واقع نمایی نمی کنم. گفتم یعنی هر خود داستان نویسا میگن دیگه، یه اصطلاحی دارن میگن هر داستان نویسی که درباره داستانش صحبت کنه مشخص آدم گیج و خنگیه، داستان نویس درباره داستانش نباید صحبت کنه. داستان نویس داستانش نوشته و در اختیار شما گذاشته، میگه آقا دیگه هر چی میفهمی میفهمی، به من چی میفهمی و فلان. حتی میگم مثلا در گوشی به رفیقش هم نباید صحبت کنه که من منظورم اینجا این بود یا اون بود، اینا اصلا این معنا نداره. آره دیگه، به داستانش سنجاق نشه که دیگه آقا من نوشتم، این نوشته منه، هر چی میفهمی. مگه مثلا این چیزی که با شما داشتیم رفته برگشتی که داشتیم، منم چون یه ذره مرض دارم، اون مرض رو اونجا دوزش زیاد میکنم، میگم که اون حالا تعبیری که خود، آره اون تعبیری که تعبیر خدا هست دیگه، نمیگم خدا مرض، آقا خدا اگه میخواست در واقع خیلی چیز بگه، علمی بگه، میگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یوسف مورد مثلا بدبینی حسادت برادران قرار گرفت و بعد برادر انداستانش شد فلان، اینم تموم شد. داستان واسه ما تعریف نمیکرد ها، که بعد حالا ما بیایم ازش بپرسیم که آقا چرا اینجوری، چرا اون اونجا شد، چرا منظورت اینجا چی بود، این منظورت اینجا چی بود، اونجا چی میخواستی بگی فلان، در واقع همون کشف است که همین کشف هم لذت بخشه توی داستان دیگه. یعنی میگه خودت برو پیدا کن ببین که من اینجا چی گفتم، من در واقع مشخص نمیکنم. یکی دو تا دیگه تعریفه، این دو تا هم بخونیم. ژانری که تعریف کردنی نیست، مثل زندگی، مثل عشق، چرا که جستار زندگی است چگال شده با همه کلیات و جزئیاتش. دایره است باز، متنی که همواره چیزی تمام نشده در فرم و مضمون را با خود حمل میکنه. میگم دوره هی سعی میکنه اون آخر سر پایان باز به قول خودمون داست حرفش رو بذاره.
این تعریفی که میکنید بعضیش انگار بیشتر انگار مواجهشون احساسات خودشون دارن با، یعنی چیزی رو روشن نمیکنه. میگم مثلا من جستار میکنم، مثلا اینجوری میشه.
جستار روایی رو چون بیشتر دارن میگن، اصلا کلا اینا دارن درباره جستار روایی حرف میزنن. جستار استدلالی رو اینا هم اکثرشون جستار روایی نویسن، جستار استدلالی نویس نیستن.
یعنی برای کسی که میخواد جستار واقعا یاد بگیره چیه بنویسن، این تعبیرها خیلی شاید تعریفش
راهگشا نیست.
حداقل مثلا ماهیت و دستت خیلی سعیه. من احساس میکنم اینا اصلا خیلی براش
کار. من بهترین چیزی که میگم اینه که الان دو تا کتاب معرفی میکنم. من پیشنهادم اینه که این دو تا کتاب اگه دوستانی که میخوان جستار جدی دنبال بکنن هر دو رو ببینن و بعد نمونه جستار زیاد بخونن، مثلا 70-80 تا که من 70-80 تا رو تقریبا، نه 70-80 تا کتاب، 70-80 تا که اون کتابایی که معرفی کردم، حالا اگه تو گروه پیدا نکردید دوباره چیز میکنم، کپی پیست میکنم میذارم، یه دقیقه دوباره تکرار میکنم، باز ارسال میکنم، کپی پیست غلطه، پارسی و پاس بداریم. خدمت شما عرض کنم که اون در 12 تا کتابی که معرفی کردم و مثلا هر کدومش یکیش مثلا نزدیک 20 تا جستار داره، در 12 تا رو هم بالای 100 تا جستار دارن. مثلا شما در 12 تا کتاب بگیری و اون حدود 100 خورده جستار رو بخونی، چون اون کتابا که من معرفی کردم هم جستار استدلالی توشه هم جستار روایی توشه، و ترکیب این دوتا رو بخونی و خودت بتونی به یک دریافتی، انگار به یک چی میگن فهمی، به یک حالا کشفی از جستار به صورت فردی و مواجهه‌ای برسی.
من در مورد نمونه جستار، من به ذهنم میرسید بعضی مقالات تحت عنوان مقاله گفتن، ظاهرا بعضی همون شخصیت خودمون شخصیت معاصر بعضی مقالاتشون دارن جستار هم میشه بشه. مثلا در مورد داریوش آشوری چند خیلی هم مقاله داره، خیلی هم مقاله داره، بعد امروز بوده دیروز یا فرق شاید تو همون مقاله که بودشن شاید تو همون هم میگه که چند تا جستار نویسان معاصره که نمیگن جستار نویسی ولی کاراشون
جستاره. بله.
هم میدم ظاهرن ایشون هم
بله جستاره. بله اکثر در واقع کاره، حتی مثلا بعضی کارهای دکتر داوری، چون دکتر داوری اصلا ارجاع نمیده تو کاراش، یاد داشتاش هیچ کدوم ارجاع نداره. مثلا اینکه از گیرایی که بهشون میدن اینه که آقا این چه جور استاد دانشگاهیه که هیچ یادداشت و مقاله ارجایی نداره، همش حرفا رو ارجاع نمیده، یعنی ارجاع آکادمیکا. مثلا میگه تو یادداشتش میگه آقا فلانی در فلان کتاب این حرفو زد، فلانی در حتی بعضی رو صفحه میده ولی نمیاد اونو مثلا پاورقی کنه یا ته مثلا یادداشت مقاله کنه، آکادمیکش نمیکنه. به خاطر همین بعضی میگن اونو هم جستاره، چون میگن حالت آکادمیک نداره.
آخرش ناداستان
و جستار یکی شد؟ نه ناداستان که خودش 5-6 تا در واقع شاخه داره. ناداستان 5-6 تا شاخه داره. ناداستان شامل نامه میشه، شامل سفرنامه میشه، شامل یادداشت روزانه میشه، شامل جستار میشه، شامل بعضی از مقالات میشه، بعد شامل روایت میشه، داستان روایی نه روایت. الان این احسان عبدیپور رو نمیدونم اینا روایتن دیگه، این احسان عبدیپور هم یه پادکسته در واقع روایت و اینو داره، اسمش الان یادم نیست اگه پیدا کنید، هم کارهای روایتی زیاد میکنه و اصلا کلن چیز دیگه این پادکست ها اکثرشون روایته دیگه، روایت ناداستان، روایت خالی مستند روایی اینا ناداستان حساب میشه، روایت خالی مستند روایی اینا همه میشن ناداستان. یعنی جستار یکی از شاخه های ناداستانه. یکی دیگه جستار اینجوری تعریف کرده، گفته روایتی که قابلیت کشف درزها و ترکها و نشتیهای خودش و شهامت بررسی خطاها و شکستهایش را دارد.
اثر رو نفرمونیم که برای جستا فرمونیم مطالعه
کنیم. الان عرض میکنم. الان نرسیدیمش. این آخرین تعریفم بخونم. الگویی برای تأمل در مسائل گوناگون، تأمل و توجهی کم ادعا، فروتنانه، مردد، همراه با تعهد راوی به مشاهده، ثبت و تشریح جزئیات، امور غیر منتظره و پیش بینی نشده. باز این اونو داره میگه که میبینی فروتنانه، کم ادعا، یعنی میگه ادعای اثبات فلان نداره، بیشتر داره. همین تقریبا جمع این چیزهایی که خوندیم و گفتیم تقریبا یک مفهوم و منظور رو میخواد برسون. اون دوتا کتاب، این دوتا کتابه، یکی رها و هوشیار و ببخشید ناهوشیار می نویسم، هنر جستار نویسی، ادر لارا که باز برای انتشارات اطراف آره
ناهوشیار
می نویسم؟ نه، رها و ناهوشیار می نویسم. انتشارات اطراف. یکی هم چگونه جستار بنویسیم. این بیشتر جستار استدلالی رو سعی کرده، هرچند جستار دیگر هم نمونه داشته، ولی این بیشتر جستار روایی رو سعی کرده توضیح.
من گرفتم از کتابخونه ولی یه سر
این خیلی آره خیلی ساده و جمع و جور و جا بیشترم جستار استدلالیه. اصلا توضیحش هم اینه، یه اومده داستان سپرده ای رو گفته که جستار مثلا سه تا بخش داره، شروع و ورودی و فلان، و بعد گفته بند بند میکنیم و پرده دوم مثلا بین سه تا پنج تا بند داره و فلان، بعد هفت هشت تا مثال زده، مثال های خوبی داره. یعنی مثلا اومده گفته که درباره جستار، درباره شعر، درباره رسانه، درباره رمان، درباره فلان، و یه حدود 10 تا، بیشتر از 3 4 تا 10 تا مثال داره که پاراگراف به پاراگراف توضیح داده و گفته که چیه. این
نویسندش کی بود؟ دوران کوچولو
دانشیاخ.
کتاب رهان هوشیار
نیست. ادر لارا. اون رهان هوشیار خانم الهام شوشتری زاده ترجمه کرده. این چگونه جستار بنویسیم و سلما رضوان جو.
چگونه جستار بنویسیم مؤلفش
کجا؟ دان شیاخ. این دوتا کتاب بر که توش، البته ما از هر دو کتاب در جلسه بعدی که عناصر جستار رو میخوایم بگیم استفاده میکنیم و توضیح میدیم که عناصر جستار چی و فلان این حرفا، که مخصوصا اون نمونه ها رو یک دوتاشو میخونیم و میگیم که در واقع چی. این دوتا کتاب و حتی چند تا نمونه جستار دیگه هم که برای جلسات بعدی معرفی میکنیم، سعی میکنیم بر اساس این دوتا کتاب تنظیمش کنیم. این دوتا در واقع توی اون بحث چیز خیلی تعریف جستار و اینکه عناصر تکنیکی جستار چیه و چجوری جستار تو باید سامان بدی کمک کننده است. من حالا میخوام یه، اگر فرصت بشه سعی میکنم مثلا 20 دقیقه اینو بخونم و بعد بریم سراغ اون بحثایی که چند تایی که گفتیم. یه جستاری رو میخوام بخونم یه ذره، چون فرم بسیار ویژه‌ای داره و میخوام بگم چجوری شما وقتی این بنده خدا،
من
چه
ساعتی سوالم بپرسم الان بزنم رسید. من اون سوال رویدادهای اجتماعی یا حالا مراسم و اینجور چیزا در مورد اون چیزی که در مورد جستار داریم، در مورد داستان داریم، جایزه یا همایشا و اینها، در مورد جستار هم همچین چیزی داریم یا همچین اتفاقاتی
که
مثلا بیان جستارا رو بیان مثلا مطالعه بکنن، نقد بکنن، یه جایزه بدن؟ یا
من تا حالا ندیدم، یعنی من تا حالا مسابقه جستار اینا ندیدم.
داستان که داریم
داستان که انواع مختلف داریم، داستان کوتاه داریم، بلند داریم، رمان داریم، خارجی داریم، فلان داریم. میگم ندیدم، من تا حالا ندیدم. بگید میذارم تو گروه، تو گروه در واقع چیز میکنم، خیالتون راحت، هر دوتاشو عکسشو میذارم تو گروه و ذیل تصویر توضیح هم میدم. آقا اینو یه اینو بیشتر از این جهت دارم میخونم که شما وقتی که مضمون داری، محتوا داری و بعد میگن فرم بر اساس مضمون، فرم و محتوا یک چیزه، چه جوری خودشون نشون میده. یک مقدار سریع میخونم چون هم خود فرم سرعت داره، هم خود فرم سرعت داره و هم برای اینکه ذره زمان رو بتونیم داشته باشیم ذره سریع میخونم و ایشالله که مشکلی پیش نمیاد در این سریع خونم. نه اینا نیست، در واقع من صبح اینو با خودم آوردم و اینم به سختی پیدا میکردی چون کتاب سال فکر میکنم 90 چاپ شده و دیگه چاپ نشده، ولی احتمالا این کتاب اینجا دارن. اسمش نیستنگاری در شعر معاصر، منتها آخرش
این کتاب چون داره کتاب شهر داره کتاب شهر
جدی؟ میرشکاک همون قیمت قدیمه. آره قیمت قدیمه، اگه قیمت قدیمه برید هر چند تا هست برای من بخرید پولشو میدم.
من یه چند بار دارم تردید کردم تو کیفیتش،
ولی
خوبه.
عالیه. شعر ماسکن این آخرش 8 یادداشت مقاله جستار داره. این من یکی اونا رو دارم میخونم با عنوان القارعه، عنوان جستار القارعه. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. قارعه از مصدر قرعه به معنی فال زدن، قمار بازی کردن، اسب را پی کردن، دم یا گوش حیوانی را بریدن، چاه زدن، نقب زدن، چیزی را سوراخ کردن، بریدن هر چیزی، شکافتن هر چیزی، گوش کودک یا غلام یا کنیز را سوراخ کردن، برای گذاشتن حلقه و علامت بندگی، خواندن هر چیزی، آواز خواندن، فریاد کشیدن، جنگ و قوقا و آشوب، فتنه شدن، ام از فردی و جمعی، به زحمت افتادن و دیگری یا دیگران را به زحمت انداختن، مواقعه، جور و بیداد، به دادگاه کشاندن، دادخواهی کردن، شهادت خواستن، احضار شهود در جایگاه ویژه، خوردن، خوردنی، قسم خوردن به دروغ، گواهی دادن به دروغ در دادگاه، جرم خود را انکار کردن، خودبینی و خودپرستی، کچلی، تاسی سر، تاس شدن پیشانی، خانه و کاشانه، آشیانه، مأوای ابدی، گور و مزار، گورستان بزرگ، قیامت، ام از صغرا و کبرا و وسطا و فردی و جمعی، زلزله شدید و خسارتبار و غیر قابل جبران، طوفان شدیدی که همه کشتی‌های بزرگ را در هم بشکند، سر کسی را با سنگ خرد کردن، آتش زدن، اصابت کردن تیر به نشانه، در زدن، خطر به یاد آوردن، دوزخ، بر زمین زدن کسی یا چیزی، غالب شدن، پوست حیوان یا انسانی را کندن، کسی یا گروهی را در آتش سوزاندن، کسب کردن، به دست آوردن هر چیزی، فایده بردن، معامله‌ای که در آن سود حرام یا حلال برده شود، دیوان عالی ملأ اعلا، رستاخیز بیپایان و ابدی ایزدیان و آسمانیان که پیش از نابودی زمین‌ها و آسمان‌های جهان مادی فرا می‌رسد. و ملقارعه بگذاریم. لا اله الا الله یکی از القاب و عناوین حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین ارواح الاولین والآخرین له الفدا، یکی از تجلیات حضرت کلمت الله العلیا سیدت الاولین والآخرین سلام الله علیها که در تمام ثانیه ها و دقایق و ساعات و هفته ها و ماه ها و سال ها و قرون و اعصار و ادوار و اکوار و عوالم و برازخ و اسماء و اسماء الحسنا جاری و ساری است و همواره به دو وجه آشکار می شود، غضب و رضا. ان الله یغضب لغضب الفاطمه و یرضا لرضاها. خشم سارا بنت هاران سلام الله علیها و الی آخر. قربانی کردن، ذبح کردن حیوانات اهلی، ذبح فرزندان در راه حق تعالی یا در پیشگاه بتان، این رسم با ظهور قوچ مظهر حضرت ایندر در برابر حضرت برهما بر افتاد. ختنه کردن پسر به علامت تسلیم شدن در برابر خدای حضرت شمائیل، ختنه کردن پوست حشفه به نشانه سرسپردگی به حضرت ایندر و آمادگی برای جانسپاری در هر لحظه و هر زمانی که خداوندگار فرمان بدهد، چیزی را ساختن و از آن چیز آسیب دیدن، وسائط و ابزاری تدارک دیدن برای مبارزه با حق تعالی و تقدس و توسط همانها از پای در آمدن، وبال پشه‌ای که نمرود را از پای در آورد، سنگریزه‌ای که حضرت داوود را به فرمان روح القدس مورد خطاب قرار داد و جالوت لعین را در نبرد از پای در آورد، پیروزی موسی بن عمران بر واپسین فرعون که از هوالحق زدن ربانی اسلاف خیش به انالحق نفسانی زدن گرفتار آمده بود، خوشنودی حضرت سارا بنت هاران از بشارت جبرئیل به تولد اسحاق، فراهم آمدن بنی اسرائیل گرداگرد برادر صدیق خیش و رهایی آل اسحاق از اسرت، شادی و جشن بنو عمران پس از نابودی سامری و سامری پرستان، پیروزی شعیب و رسیدن آل عمران به عرض موعود، معراج مریم بنت عمران و بازگشت عیسی بنت مریم از فلک چهارم، فرود آمدن ادریس و الیاس، ظهور موسی و هارون، معراج موسی بن عمران، معراج هارون، ظهور قیامت خفی با شهادت و معراج حضرت شبر، ظهور قیامت جلی با شهادت حضرت شبیر و یارانش، کربلای عظما، کربلای عظما یعنی گفته معنای القاره است نه اینکه در کربلای عظما، ظهور حضرت بنیامین و وحدت کلمه آل ابراهیم در تمامی جهان و غلبه ملت ابراهیم خلیل الرحمن بر جهان و جهانیان، ظهور کربلای اعظم با رجعت حضرت شبیر و یارانش و تداوم انقلاب جهانی آل عمران و فتح هندوستان، شهادت حضرت شبیر و ظهور حضرت شبر و برپا شدن قیامت کبرا به فرمان حضرت هارون بنت عمران روحی لهم الفدا و ظهور صراط و میزان و پایان گرفتن مهلت زمین و زمینیان و در افتادن شیاطین جن و انس به دوزخ و رفتن اهل ایمان به فردوس. آنچه گفته شد خلاصه است از معنی قاره و اما برای توضیح برخی نکات عرض می شود که برهما برابر است با ابراهام در فارسی کیانی و ابراهیم عبری و افرائیم به قبطی و ایندر یا ایندرا برابر است با ایگدر به مغولی که معادل با حضرت داوود نبی در دور نبوت و حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا روحی له الفدا در دور ولایت و امامت است. ایندر فرمان روای بهشت هشتم و پادشاه فرشتگان است و هشتمین رودر یا تجلی امام جانشین از رودرهای دوازدهگانه که نخستین آنان جناب ویشنو روحی له الفداست و واپسین آنان حضرت کریشنای دهم. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک، برای فهم دیگر رموز بسنده است کسی به درگاه حضرت سادس الاسماء الحسنا جناب جار مستجیر عمران در نزد دانایان و امت کلیم الله و امت روح الله و امت حبیب الله و حضرت واسادووا در نزد برحمایان هند و حضرت کروسوس در نزد دانایان روم باستان و غیره پناه ببرد و السلام. و اما حاصل سخن دراز کردن انشاءالله نبیهودگی و به قصد تقرب به حق و تقرب قلوب و تقریب قلوب این است که بنده وقتی عرض می کنم تکنولوژی متضمن قاره است، نظر به این کلام الهی دارم: ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاره اتون او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف الميعاد، سوره رعد آیه 31. کافیست بدانیم که میعاد بنابر اخبار و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به معنی قیامت صغرا و ظهور موعود امم حضرت قائم دائم ارواحنا الفداست تا مطلب دستگیرمان شود ان شاء الله الرحمن. حال در تایید مدعای خود از قارعه که بنابر اعتقاد بنده مستمر و مداوم است، خواننده محترم را به سوره مبارکه الحاقه ارجاع می دهم. در این سوره گرامی از قارعه و دروغ شمرندگان آن چنین یاد شده است. آیات 4-8 رو ایشون ذکر میکنند. سوره مائده حقه. اگر باشه. بسنده است در این سوره عزیز تأمل کنیم تا دریابیم که نه تنها قوم ثمود و قوم عاد بلکه فرعون و قومش فرجام مردمان واپسین دور از ادوار آخرالزمان با قارعه خداوندی از بین رفتند و خواهند رفت. به هر حال قارعه برای کافران حسرت و برای مؤمنان حق الیقین است، زیرا کافر به سوی غضب الله الرحمن ره سپار است و مؤمن به سوی رضای وی جل و علا. قارعه عذاب واقع است و رحمت محتوم. آنجا که عذاب واقع است به تعبیر سوره مبارکه معارج برای کفار است و دفع کننده ای ندارد، زیرا خداوند ذل معارج آن را پیفکنده که رسیدن به رضای حضرتش 50,000 سال سوری و ظاهری این جهانی به طول می انجامد. البته به قول حضرت ختمی مرتبت علیه الصلاه و السلام، برخی از اهل ایمان با 2 رکعت نماز خالصانه 50,000 سال را پشت سر می گذارند. لیک این گروه فئه قلیلند، یعنی تعداد اندکی هست، که به لطف حضرت حق جل و علا به حقیقت الصلات و معراج المؤمن نائل می شوند و به غایت و حق المؤمن و مرآت المؤمن می رسند. به هر حال کفار قارعه را محال و بعید می انگارند. انهم یرونه بعیدا، اما اهل ایمان آن را محتوم، دست شما در نکن، و قطعی و یقینی می دانند و نراه و قریبا. فراموش مفرمایید که قارعه وجوه گوناگون دارد: فردی، جمعی، جزئی، کلی، ملکی، ملکوتی، و این وجوه گوناگون در 3 مرتبت عمده صغرا، وسطا، کبرا ظهور کرده و می کنند تا آنگاه که نوبت به قیامت عظما و دیوان یا دادگاه ملأ اعلا برسد. مطالعه سوره مبارکه المعارج مخاطب محترم را در فهم دقیق تر وجوه و مراتب قارعه، یعنی عذاب واقع، یاری خواهد کرد. قارعه عذاب واقع بارها به صورت جزئی در میان امم مختلف و چند بار به صورت کلی و جهانی اتفاق افتاده است که در دور نبوت طوفان جهانگیری که به دعای حضرت نوح پیش آمد یکی از نمونه های آن است. در این سوره و در دیگر سوره های کلام الهی متوجه می شویم که گاهی مال و ولد موجب قارعه می شوند و کفار با قره شدن به فراوانی عده، یعنی اولاد، و عده یعنی مال و امکانات، سر به طغیان برمی دارند. سوره مبارکه نوح آیه 21-23 و صورت غالب مردم را گمراه می کنند و خود نیز با گناهان روزافزون به گمراهی بیشتر دچار شده و پیشاپیش روانه دوزخ می شوند. چرا قارعه یعنی عذاب واقع و محتوم پیش می آید؟ پاسخ این پرسش را در نفرین، یعنی دعای بد، دادخواهی، نفیر چپ حضرت نوح می توان یافت: و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. سوره ام مبارکه نو آیه 26-27. آیا کفار روزگار ما جز این که بندگان خداوند تبارک تعالی را گمراه کنند و فاجران ناسپاس به دنیا بیاورند خاصیت دیگری هم دارند؟ خیر، بنابراین طوفان دیگری در انتظار آنهاست که مشتمل بر موت اسود و موت اسفر و موت احمر است. ولی آن گروه اندک شماری که علی رغم بی‌هنری فاجران ناسپاس هنر هنرهای ایزدی و آسمانی ایمان را به لطف حق جل و علا پیشه کردند، همچون آبا و اجداد باستانی خود که سوار بر کشتی طوفان را پشت سر نهادند، نجات پیدا می‌کنند. این در واقع یکی از اون نمونه هایی که شما حالا با توجه درکی که الان پیدا کردید در واقع متوجه میشید که جستار، یعنی این نه جستار روایی بود، نه جستار استدلالی بود، ولی نه جستار استدلالی به اون معنایی که به قول معروف آقا 1-2-3-4، یعنی حالت علمی، این یه چراغی انداخت دیگه، یعنی اول اومد بر اساس لغتنامه ها یه معنی داد، گفت و بعد بهش هم گفتش که آقا من اینا رو نگفتم که فضل فروشی کنم یا آقا من معنی اینا رو بلدم، نه من یه حرفی میخوام بزنم، حرف من چیه؟ حرف من اینه که قارعه برای کفار دقیقا در جایی که متوجهش نیستن عذابه، برای مؤمنین و ما الان در موقعیت قارعه قرار داریم، یعنی در موقعیتی قرار داریم که تکنولوژی، که اونجا میگه تکنولوژی، میاد در یه مقاله دیگه میگه قارعه تکنولوژی چیست، در واقع تو یه جستار مانند دیگه توضیحش میده.
یعنی شما حالا نظرات آخرش خوندی؟ نظرات آخرش همینه،
یه همین بود دیگه کلش. حالا جستارا کمتر از این هم که داریم که
نه بند اندازه ابعادش اندازش کار ندارم، تا نمیتونستم اندازه جذاب تر از این بگم این هم پشت سر هم اسمه
این خیلی جذاب
اساس که از این خوش قصد خواست.
آره قصد داره دقیقا شبیه حالت بهمن و سیل و یه چیز نبود، هجوم قاره رو می‌خواست بگه،
حالت قیامت رو نشون میده.
آفرین.
یا بعدش خیلی
میرفت اتفاقا قالبش جذاب بود. آره. به درد معنا میخورد.
آره. آره. این فرمش گفتم
که کوتاه حس.
آره دقیقاً حالت ضرب زدن و ضرب آهنگ و اینو منتقل میشه.
یه جایی دو تا مفهوم کاملا بیرفت من الان یادم وقتا یه کلمه بوده یه جه معنای دیگه که اصلا من ربط
ارتباط بینید خواست همین رو بگه دیگه، میخواست این معنای متضاد دارن، توضیحش هم نوشت قارعه برای کفار عذاب واقع، برای مؤمنین رحمت حتمی.
خب برای این کار باید دستبنده بشه مثبت و منفی، ولی انگار مثبت و منفی هم
خواهی فرم دقیقا پیاده کرد، این دقیقا تو فرم پیاده شد. به نظرم
یه سری یعنی مثبت بود یه سری منفی
بود دیگه، اصلا همینجوری
بود. آقا این حالات من توی کتابچه کوچولو زندگی نامه شهید تسقیب اون لحظه‌ای که میخواد لحظه ترور شهید رو توصیف کنه، مثلا این حالا خیلی کمش یادم شاید قبل طلبگی 15 16 سال خونده میشه، خیلی تون تون آدم اینو خوندن تند میخونش.
آره
تکه پاره های تن بوی تلخ بارود خون فلان فلان آخرش میگه عاقبت قرار بیقرار.
احسن. آره. متوجه نشدم. احساس کردم بعضی مثبت منفی قاطی هم بودارم و متوجه نشدم.
حالا یه بارم یک دو بارم بعد خود شما بخونی دیگه. من یادم اولین باری که اینو برای یه دوستی میخوندم مثلا وسطش اینجوری کرد. گفت آقا اینا رو از خودت داری میگی؟ گفتم نه بابا بیا بگی اینا رو خود نوشته. من خودم بعد گفتم اگه من انقدر هنر داشتم که پشت سر هم انقدر کلمه رو میتونم زواسیوس بگم الان اینجا نبودم. آره حالا بریم سراغ این 5 6 تا در واقع اونم 4-5 تایی که گفته بودیم دوستان زحمتش رو بکشن و بخونن بارم پاک کنیم. خب از کدوم شروع کنیم؟ از جلال شروع کنیم. خونابه انار براهنی اگر اشتباه نکنم توی اول هفته توی مجله اینو نوشت، یعنی توی حالت نشریه مانند اینو نوشته، ولی اگر اشتباه نکنم تو اون کتاب تاریخ مذکرش، تو تاریخ مذکرش این رو تاریخ مذکر دیگه اشتباه نمی کنم، تاریخ مذکر برای برانیه تا جایی که تو ذهنمه، اونجا فکر کنم میگه این بهترین داستان جلاله، اون چون روشن فکره دیگه جشن فرخونده و چیزو میگن، جشن فرخونده و گلدسته و فلک رو میگن، این میگه نه این بهترین داستان جلاله و میگه ای کاش جلال زنده میمون و یه چند تا داستان اینجوریه دیگه برای ما مینویسه. کل داستان 3.5 صفحه درسته دیگه، کل داستان 3.5 صفحه و کاملا نمادی، یعنی تمثیلی هم نیست، کاملا نمادینه. دو تا لاشخورن. آره دیگه این جزء 5 داستانه دیگه، این جزء دیگه آخره آخره. دو تا لاشخورن، یکی پیره یکی جوان، اینا
بالای یه دیواری.
آره بر اساس توصیفی که میکنه توی چیز دیگه توی یه قبرستان زرتشتی هن. آره دیگه آره آره این وصفی که داره میکنه حالت حالا قبرستان یا مزار یا مثلا یه چیزی که زرتشتیه. چی؟ یکی اینجا یه چیزی گفت
آجا زرتشتی ها پیکر رو توی دخمی میدازن.
آفرین دقیقا.
یزدی هم گفتن، گفتن منطقه بهداشت دیگه ممنون کرده، دیگه الان جنازه شون اون دخمی.
آره
از بیرون
نه، این دخمه ها خیلی مثل کوه میمونه، میرن از اون بالا جنازه هاشون رو میدازن.
آره دقیقا توصیفی که میکنه تقریبا همین جوریه دیگه.
همه رو میدازن رو
آره آره دیگه احتمالاً پوسیده میشه یا داشتون
یه بار توی یه مستندی نشون میداد
آها
که هم اینطوری بودین مرده هاشون رو اینجوری خاک میکردن، مال زمانهای قدیم. البته شما الان میگین الان بهداشت میذاره،
از قدیم
بود. بعد یه چیزای کوچولویی بود، یه مثلا یه گودال بود در واقع، بعد وای میسادی بالاش میتونید قشنگ ببینید.
ولی خب مثلا همین مقبره های تخت جمشید هم من دقت کردم، یا همون پاسارگاد، آدم حس میکنه این دفن نشده، انگار یه چیزی رو گذاشتن روی پیکر. خاک سپاری در کار نیست، اینو انداختن.
آره.
چیز بزرگ
آره. اینجا هم تقریبا همینه میگه دیگه، میگه اینا خلاصه تو اونجا حالت چی میگن، خونه و کمینگاه و مثلا چیزشون بوده، یه مدتی هم بوده که هیچکی رو نیبرده بودن. اینا دارم با هم گفتگو میکنم، میگن آقا یه مدتی خلاصه ما غذایی نخوردیم و فلان. میبینن یه ماشینی از دور میاد و یه جسد خیلی مثلا ترتمیز شیک مثلا سفید پوشی رو آره میذاره اونجا. آره میذاره اونجا و یه مثلا یه مقدار انارم میریزن اون دورورش و فلان، این حرفا که دورور مثلا جسده. بعد این
جسد سفید
چی؟
جسد سفید، جسدی که غیر عادی بودنش به خاطر همینه که انار گذاشته.
آره انار گذاشته بودن روش. آره یکی اصلا این پیرم میگه، میگه آقا این طبیعی نیستش. این لاشخور جوونه میگه بابا ولمون کن بی خیالو، طبیعی نیست چی افتاد. اینا اومدن ما هم الان بریم یه چی میگن دلی از عزا در بیاریم و اینها، و پیره میگه نه من چیز نمیکنم، به این سرعت در واقع آره نمیرم که سراغش. جوونه میره، یعنی داشخون جوونه میره و این شروع میکنه خوردن جسد، و یه ذره که میخوره متوجه میشیم که حالا این سمی بوده، چه میدونم چیزی بهش مالیده فلان، این حرفا. خلاصه میفته و گیج میزنه و تقریبا میمیره دیگه، یعنی میگه که مثلا میمیره. آره
اونجا هم نماد همین، وقتی جمله رو که جلال میگه، میگه وقتی که لاشخور به چشمهای جوان رسید مرد، یعنی نرسید که به چشمهای جوان مرد.
حالا انگار حالا یه گازی زده بودم، میگم یه چیز زده بودم روش و فلان، که بعد این لاشخور پیره میره میگه که من بهت گفتم که یه موردی داره این و این طبیعی نیستش و فلان، و شروع میکنه از خونابه اون انارها، یا مثلا انارهایی که اونجا بوده، اون خونابه رو میخوره و خودشو اینجوری به قول معروف سیر میکنه، و اینجا داستان تمام میشه. چی بهت
یه جمله یه ما متوجه نشدم میخواد چی بگیم. میگه که لابد از آنجا که سواد شهری حاشیه صاف افق را مشوش میکرد. سواد شهر چیست؟
حومه،
یعنی حد فاصل شهر تا بیابون رو
داشته باشه. آره سیاهی، سواد اینجا معنی سیاهیه دیگه، میگه من افتخار میکنم بی سوادم، یعنی مثلا سیاهی ندارم. بله این الان چیزی به ذهن شما میرسه یا نه؟ اینو ما یه تفسیری ازش کردیم که دیگه فقا گفتن آقا شما بگن، یعنی صحبت میخواد بکنه. بفرمایید.
ببخش از اونجایی که این داستان چه زمان رضاخان و پهلوی نوشته شده، این پر از نماد و سمبول هم هست. و این دوتا لاشخور که نماد لاشخور جوان، نماد نسل امروز و حالت روشن فکره، لاشخور پیرم که سمبول نماد سنت و سنت میشه گفت، یه همچه حالتی.
خب دیگه
بعد این قبرستان زرتشتی چون باورشون اینه که نباید زمین آلوده بشه، خاک آلوده بشه، مرده هاشون رو میندازن توی جایی که پوسیده بشن و زیر بر همین دفن نمی کنن. و این یه جور بخواد جوان کشته شدن از جملات جلال متوجه تو این جوان رو کشتن و همین که انا رو که روش گذاشتن یعنی که این جوان کشته شده یه جورایی
جسده چیزه
به نقد کشیدن اوضاع اجتماعی اون روز هست و اینکه نمیشه جوان رو حذفش کرد و نمیشه جوان رو خوردش وقتی که لاشخور جوان جسد جوان رو میخواد.
آها یعنی این بله. نمیتونه این رو...
جوان آره جوان نمیشه جوان رو خورد، نمیشه جوان رو حذف کرد.
آها یعنی نسل
روشنفکر.
یعنی بله. نسل امروز رو بکنیمش روشنفکر. بله. نسل امروز به معنای نسل امروز روشنفکره.
آره. نسلی که یه جورایی میخواد منکر بشه هویت خودش رو. حالا
آها هویت خودش رو میخواد.
کلاً هویت جوان رو.
لاشخورها حاکی از یه قدرتی نبودن چون که بالا نشستن.
چه قدرتی؟
مثلا حکومت چه میدونم
من احساس من چون لاشخور گفته لاشخور من احساس من قدرت خارجی هم یکیش غرب یکیش شرق حالا کدوم جوانه کدوم پیره الان نمی کنم
یکیش
بله
لاشخور جوان که مرد
خب یکیش میمیره دیگه دارم بعد احتمالا هم درتشته همونم احتمالا ایرانه بعد اون سهمی که میخوام بردارن بعد پختگی و خامی برخوردشون با ایرانی که جنازه که حالا احساس کنیم چون لاشخوره اون رو جمعه منفیش
آقا بفرمایید
سلام علیکم من یه جا خوندم که بینی یه مقدار خواستم برم تحلیل بکنم یه جا خوندم که جلال یک جایی این که میخواستن این ایران آریایی و اینها رو بیارن بالا و این مسلک رو دوباره پیوند بدن به مردم ایران اینو خیلی نقد کرده و دنبال ایران اسلامی بود حالا بعد از اون دوران بازگشت و دوران اسیرش بیشتر دنبال این بود تو اینم دیدم که خب این خیلی به مسلک زرتشتی ها نزدیکه نشون میده که دوتا حالا لاشخورن یکی جوونه به نظر حالا من اینطوری تبیین کردم که تو این داستان میخواد ایران آریایی رو بزنه نشون لاشخور پیر میگه که این روزا دیگه اصلا جوون نمیارن هرچی میارن پیر پاتاله و توی شهر دیگه هم اصلا در دخمه ها رو تخته کردن همین یه دونه شهر تقریبا فقط دخمه داره نشون میده که اصلا دیگه زرتشتی ها خیلی کم شدن و اصلا دیگه این آیین نیست خب همه دارن هرچی مرده است رو میکنن زیر خاک نشون میده آقا یه آیین جدیدیه که مردگانشون رو دفن میکنن حالا این لاشخور پیره دنیا دیده است و تحولات رو میدونه و داره از اینا بیان میکنه اما لاشخور جوون از این مثال آگاه نیست مثلا لاشخور جوون لاشخور پیر وقتی مرده رو میارن روش رو بر نمیدارن سوال براش عجیبه میگه آقا چرا روی مرده رو پس نزدن حالا من خونده بودم اینه که مرده رو آره رسمشون بوده روی چیز رو مرده رو پس میزنن که حالا لاشخورا حالا حیوانا بیان تغذیه بکنن از این مرده ای که هستش توی اون دخمه اما اینا این کار رو نمی کنن و حالا این براش عجیبه و حالا میفهمه که این جسدش پوسیده شد و اینها حالا من این جوون پوسیده شد جوونی که جسدش پوسیده شده رو خیلی حالا نتونستم چیز بکنم یعنی حس کردم شاید نسل الان اون جامعه‌ای که جلو داره تصویر میکنه است و این لاشخور جوون هم به قولی آینده این آیین همین زرتشتیه که این دوتا وقتی میخوان به هم برسن نه این به اینها میخوره نه این لاشخور جوون میتونه از اینها تغذیه بکنه و جفتشون میمیرن این اون که مرده لاشخور جوون هم میمیره آخر داستان هم لاشخور پی برمیگرده که با اون مرحله دیگه که میتونم یه همدم دیگه پیدا بکنم که با هم دیگه بریم تو این بره بیابون تغذیه بکنیم
ولی یه دونه لاشخور پیره نمیمیره
نه لشکر پیر نمیمیره، بله جوونه میمیره، نشون میدم حالا بر طبق اون نکات قبلا شما فرمودید، گفتم خب این آینده این آیین دیگه نیست چیزی که بتونه این تجربیات رو منتقل بکنه به یک لشکر دیگه و این هم همینطور ادامه پیدا بکنه. یه بچه جوونی هم، یه پسر بچه‌ای هم اونجا بوده، وقتی لشکر میخوان برن بالا سر این جسد و قبل از اینکه بیارنش بالای دخمه نگاهی بندازن، این بچه داره سنگ میندازه سمت این لاشخورا. به نظر میسید نشون میده که آقا این اصلا آینده این مردم هیچ ربط و نسبتی با این آینه که آین زرتوش نداره و اصلا یک ضدیتی داره با هم دیگه و اصلا این دوتا با هم دیگه نمیخونن. این رو هم برداشت کردم، حالا نمیدونم حالا بشه اشتباه باشه.
خوب بود، نه خوب بود. من حالا چون این شبا داره سریال یوزارسیف میده و یوزارسیف تو اون تعبیر خواب پادشاه اونا میگن هفت دارن فلان ارباد یوزارسیف میده جمعش میکنه، یک کار یوزارسیف صفتانه انجام میدم و جمع بین همه حرفا شما میکنم که وقتی جمع میشه میگن ای آقا راست میگفتیم، ما این تیکجی گفتیم، ما هم این تیکجی گفتیم، ما هم دیگه، پس جمع اینا درست. لاشخور پیر انگلیس، لاشخور جوان آمریکاست. اینم رضا شاه. چه ببخشید محمد رضا است. در واقع باستانگرایی که پهلوی دوم سردمدارش میشه برای بازگردان و آمریکا هم پشتشه برای بازگرداندن در واقع چی اون سلطه و حکومت شاهنشاهی و اون چیز ایران باستان و فلانه، همه رو خودتون گفتید ها، یعنی قدرت‌های خارجی رو فقط شرق و غربش رو من درست کردم، اینم که باستانگرایی هم که گفتید، اینم گفتید. این انگلیس پدر سوخته حواسش هست، میگه که ببین الکی دل بستی به این که این با اون تر باستانگرایی این قدرت رو قضا یه چیزی برای ما دوباره برگرده، این همش بازیه، مشخصه در واقع که این نمیتونه و این یه گیری داره و تو بی خود داری میری و با این داری سر خودتو به باد میدی. انار رو ما نماده، یعنی اینو رفتیم در آوردیم ما هستش شما بگردید، نماد ذات هر چیز یا اساره هر چیز گفتن و فلان این حرفا، اینجا رو دیگه میتونیم با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. اون چیزی که ما در واقع بهش رسیدیم، یعنی رفتیم اینو دیگه واقعا باید بحث کنیم، یعنی این چیز نیستش که من میگم این است ولا غیر، زبان فارسیه. یعنی میگه از
شما،
یعنی ما دیگه، ما آره ما که اینا رو در واقع کلی سر اینا مباحثه کردیم، سر کله هم دیگه زدیم با رفقامون، ولی ما رسیدیم به اینکه اساره ایران به معنای تمدنی و هویت، در واقع تمدنی زبان میتونه باشه و انگلستان زنده میمونه برای اینکه اون تغذیه کردن و چیز از زبان رو نگه میداره. دیگه اینو باید مفصل سرش صحبت کنیم که انگلستان چی کار میکنه تو زبان. نه ما رسیدیم بهش، ما که اصلا چیزشو داریم، خط سیرشو در واقع میتونیم نشون بدیم، یعنی چی کار میکنه تو زبانه و چرا زبان فارسی رو نگه میداره. مثلا یکی از نمونهاشو میگم دیگه، نگه میداره، نه نگه میداره. شما تقی‌زاده رو ببینید، تقی‌زاده اول میاد میگه که آقا ما باید خط و زبان فارسی رو تغییر بدیم و میگه که آقا آره دیگه دقیقا میگه باته. بعد چند سال که اتفاقا چند سال هم یه سفری به انگلیس میره، میاد میگه آقا من توبه کردم و اتفاقا وای میسه پایکار و مفصلا تو احیای زبان فارسی تلاش میکنه. یه نمونه شه دیگه، باز علامه قزوینی یه نمونه شه دیگه، یه نمونه دیگه شه و چند تای دیگه دیگه که باز اینا همه زیل ادوارد بران در واقع تعریف میشه.
نه
میخوام بگم اینا همه علامه قزوینی نبوده، این که تغییر میکنه، ولی علامه قزوینی نه که این و چند تای دیگه، سه چهار تای دیگه هستن که اینا همه به یک معنا دست پرورده ادوارد برانن، اینا همه یه پروژه‌ای تعریف میکنن که آقا ما زبان فارسی رو باید احیا کنیم، زبان فارسی رو نگه. من جمله خانلری، من جمله سه چهار تا دیگه هستن دیگه، خود خانلری و خود مثلا خانلری و فلان، اینا هم میان اینجا قرار میگیرن دیگه. بله پرویز نتای خانی و واقعا هم برای احیای زبان فارسی زحمت میکشن و اینا فارغ از اینکه چقدرش جهت دار بوده ولی واقعا زحمت میکشه.
حالا از این کانال میخوان به باستانگرایی برسن؟
نه، اون یه چیزی میفهمه، میفهمه اینجا یه ذاتی داره که اون ذات رو بعد نگهش داره، بعد ازش تغذیه کنه که زنده بمونه. خیلی مهمه.
خودش
امکان داره کسای دیگه هم تغذیه کنن، این وقتی نگه داشت نمیشه،
یعنی این تغذیه فقط به نفع خود انگلیس میشه
و امکان داره کسای دیگه هم تغذیه کنن به نفع دیگران هم میشه، ولی حداقلش اینه که خودش زنده میمونه. خودش زنده میمونه باز یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا پایگاه داره، این مهمه دیگه، چون اینجا میخواد بمونه، ولی خب انگلیس که زنده میمونه، حالا اینجا نباشه جای دیگه، پایگاهشو برای این که اینجا نگه داره، برای این در واقع پایگاه فرهنگی اسمشو شما بذار هرچی، که اون رد پای قدرته هنوز هست به واسطه این پایگاهه، این باید اینو اینجا از این تغذیه کنه و اینو نگهش داره. این تنها راه نجاتشون ذات اون و چیزه اون.
یعنی آجا از فروپاشی مثلا ایران جلوگیری میکنه برای که تغذیه شود،
از فروپاشی زبان ایران و ایران. بله درست، اصلا کل حرفی که انگلیسی ها داشتن اینه که امریکایی ها با معذرت میخوام خروازی که اومدن تو ایران دروردن، طرح ما رو نذاشتن اجراش. ما یه طرح 100 ساله داشتیم، ما خواستیم همونجوری که هند رو چپه کردیم اینا هم چپه کنیم، یه 100 سال طول میکشید. اینا اومدن گافچرونای در موقع دهاتای اونور اومدن اینجا کل نقشه ما رو زدن خراب کردن، کل نقشه رو اصلا زدن خراب کردن. و این چیز
شد یادم آدم ندارم چند مرتبطه، یه سریالی دیدم 1923.
خب یه لحظه بکنم خب، یه 1917 یعنی تا 1900ش ما دیگه 23. آره میدونم آخه 1917 هم اسمه دیگه، حتی اون سریال نیست، فیلمه.
خب فیلم مولا جنگ جهانی.
آره
حالا این سری اولش بود، توی سریال مثلا انگلیسی ها این امریکایی ها که میبینن گافچرون ها اینا میبینن، چون اینا هم تقریبا انگلیسی هایی که قرون گذشته یا ایرلندی هایی که رفتن امریکا دیگه.
بله
انگلیسی ها اینا رو مثلا بهشون میگن یانکی یا کابوی های بیفرهنگ فرهنگ شده، آدم حسابشون نمی کرده، اونا خودشون خیلی سلطنتی و
نه. انگلیسی ها که همیشه اینجوری نگاه، انگلیسی ها همیشه به امریکایی ها به عنوان آره نگاه بالا به پایین داشتن، یعنی حتی زمانی که میگم پدر سوختن رسمه، حتی زمانی که دیگه دارن ارض کاملا تحویل میدن، یعنی تو جنگ جهانی دوم کاملا داره این جابجایی قدرت صورت میگیره، باز از بالا به پایین نگاه میکنه، یعنی حاضر نیستش که کوتاه بیاد، یعنی شکست خورده داغون شده فلان شده ولی کوتاه نمیاد از موضع خودش. بله دیگه اونا رو مسخره میکنن میگن اینا دهاتی هن. خب بریم بعدی، ارسیه بود. زبان نمادین تو جایی که شما بتونی قرینه ها رو محکم بیان کنی قابل استفاده است. ببخشید یه نمونه که من میخوام بگم قرینه ها محکمه اینه که شما با اینکه هیچ عقبه ای نداشتید، یعنی هیچ عقبه ادبی، یا مثلا این که من دارم به شما میگم، این مثلا حداقل یکی دو هفته، نه که حالا یک دو هفته ما هشت صبح تا شب نشسته باشیم، نه مثلا تو جلسه بهش فکر میکردیم، جستجو میکردیم، میخوندیم، ولی شما بدونین که عقبه چیز داشته باشید، الان تقریبا طرح کلی رو تونستید بگید. یعنی اینکه شما الان اینجا گفتید آقا این نشون میده که طرح خیلی معقول و معناداره، طرح داستانه. خب یه چیزی نه فقط برانی خیلی از این داستان تعریف کرده و مثلا در این حد که آقا این خیلی داستان عالی و نمیدونم نمادی
چند تا از متقدان
معتقدن
که یکی از پخته‌ترین داستان‌های
جهان. بله دیگه، یعنی که در واقع
یکی از من سوالی که میخوام بپرسم اینه که الان اگر شما اینو بخواید ارائه بدین، حالا هر جا ولی خب این اثبات این ممکنه کار مشکلی باشه، خیلی مطالب جدی بخواد تو متون و فرهنگ اون موقع و شرایط جلال و شرایط، ولی ببینید مثلا این کار مثلا به دلایل مختلف این اثبات علمی نمیشه کرد، ولی از اون ایده رو بخواید بدید، مثلا شما ممکنه خودتون با داستان زیاد خوندن و اینا بلا ذوقی حتی با این نگاه حدسا رو بزنید، قرائنی هم بتونید بیارید ولی اثبات نتونید بکنید، اینجا چیزی که به درد میخوره جستار، درسته؟
بله دیگه، اینجا چیزی که به درد میخوره جستار. و حتی خود اینم میگم دیگه، اینم بر اساس بحث لوکاش که میگه داستان کوتاه در هر صورتش جستاره، این میتونه جز یعنی یه حرفیه میخواد یه جور، و این اونجا اون چیز شما رو خیلی اون نظریه نظر شما رو خیلی اثبات میکنه که خودش میدونه داره چی میگه ولی به یه دلایلی داره اینجوری، چون واقعا نمیتونسه با صراحت این حرفا رو بزنه فارغ از اینکه بهش گیر میدادن، زمانی که نمیتونسه با زبان نمادین حرفشو میزنه.
مثلا سردار تندرکیان میشه گفت
جستاری یا نه؟ چیزه داستان بلنده،
چیزه یه کتاب خیلی کوچیکیه، میاد سیر اعدام شیخ فضل‌الله رو،
چند صفحه است؟ فکر کنم بالای 60-70 صفحه است. داستان آره بلند حساب میشه. داستان کوتاه نیست. آره. نه داستان کوتاه نیست.
مثل گیل مرد و اینا نیست که مثلا توی چند
صفحه. آره آره. حتی تا 30 صفحه 35 صفحه هم میشه داستان کوتاه بدونیم. یعنی بعضی تا مثلا 30-35 صفحه هم میگن آقا داستان کوتاه. ولی 30-35 صفحه که رد میکنه دیگه میره داستان بلند میشه. دیگه کلن داستان بلند یه ذره فرق میکنه،
داستان بلند
هم رمان نه نوول میگن، داستان بلند هم میگن، رمان نه، رمان دیگه میره جهان میشه دیگه، رمان حداقل بالای 140-150 صفحه، یعنی تا 130-140 صفحه هم میگن داستان بلند.
تفاوت رمان با داستان بلند تو ابعادشه.
آره تو داستان مثلا بعضیا مدیر مدرسه رو رمان نمیدونن داستان بلند میدونن دیگه، چون در رمان مثلا صد و بی... تو بعضی چاپ ها 115 صفحه تو بعضی آره، ولی رمان نمیدونن، با اینکه میشه رو یعنی ساختاری ساختاری رو، ولی میگن نداستان بلند. خب ارسیه ولفو کسی خونده؟ خب
زن شوهری بود که زن مرد دیگه، بعد حالا شوهر اومده توی اتاق و تمام وسایل رو داره نظام کنه، یکی یکی و اون یادگاری هایی که گذاشته، اولین جملهش هم با اینه که تقدیم به سیسی میلر، سیسی میلر هم منشی اون خانمه بوده، مرد دی سیاست مدار دارم معروفیه از رجال سیاسی کشور خودشه و خیلی سرش گرمه، برنامه های کاری خودش بوده، به خاطر همین زنه رو فراموش کرده بوده و اصلا در عاطفی رسیدگی نمی کرده و اینا. این میشه که زنش با برادر منشیه ارتباط میگیره، اسم شوهره باید باشه.
آره خوب.
بعد چیزی که پیدا میکنه، حالا اون سنجاقه که پیدا میکنه و خیلی براش جالبه، توصیف میکنه چه جالب چه چیزایی یادگاری گذاشته برای دوستانش و فلان این حرفا، بعد یه دفترچه خاطرات پیدا میکنه که یادش میاد که هر چی میمده توی خونه که میدیده که زنش داره مینویسه خواسته بخونه، دفترچه رو گفته نه شاید بعد مرگم مثلا تو راحت باشم که بعد مرگم میکنه، الان نمیخوام بخونی و دفترش رو میبسته.
درسته.
تا اینکه بالاخره حالا که نقطهش هم یادش کردم که کجا میفهمه که یعنی حساس میشه رو قضیه دفترچه و میره نگاه میکنه میبینه یه بمیمی داریم توی اون، یعنی مخفف نوشته با بمیمو دیدم فلان، اول احساس میکنه که از خودش نوشته، بعد شک میکنه میگه نه من اون شب که نبودم، هی فکر میکنه میبینه آره اون شب مثلا یه جای برنامه‌ای داشته و میره جلو، این میشه که اینجا رو که میبینه حساس میشه، میره جلو میبینه که آره این از خاطرات خودش و اوقاتی که با این بمیم توی خونه گذرونده تمام خاطرات رو نوشته و اوقات خوبی مثلا با هم داشتن، خیلی صمیمی و دوستانه و عاشقانه و اینا، تا اینکه به این نتیجه میرسن که فکر میکنم به این نتیجه چون میرسن که نمیتونن با هم باشن، یعنی پسره یه طلبی طلب میکنه ارتباط بیشتری رو از زنه و اون چون نمیخواد اینجور برداشت کردم.
درسته.
پسره خودشو میکشه دو هفته پیش، انگار دو هفته قبل از مرگ زنه. و آخرین جمله‌ای که توی دفترچه نوشته بوده این بوده که آیا من هم میتونم این کارو بکنم؟
آره. آره که منم خودم رو در واقع بکشم و اینا. چون پسره یه چیزی هم بهش میگه، میگه ما این ور به هم نمیتونیم برسیم ولی اون ور میتونیم، تو هم بیا پیش من. بعد اینم هی چیز داشته که میتونم این کارو بکنم یا نه، که اینم این کارو میکنه دیگه.
بله، خودشو پرت میکنه توی خیابونو. اینا رو هر صحنه به صحنه رو این شوهره گیلبرت یکی یکی صحنه ها رو کنار هم میذاره و تازه متوجه میشه که چه اتفاق افتاده،
داستان چیه و پس میفته دیگه. دیگه به قول معروف اون منشی که مسخرهش میکنه دیگه، میگه که چون اولش فکر میکنه که این ارسیه این سنجاقه است با یه دفترچه، فهمیدم میگه هر چه ارسیه ای پونه دیگه که کل داستان رو هواست واقعا چیز شده. خدمت شما عرض کنم که
یک کلمه رو دوبار تکرار کرده بود، نمیدونم مصر بود یا مصر.
مصره. آره مصر بوده که فلان. خب اینو بگیم چی؟ چه نکته ای؟ چه چیزی؟ شما داستان نشیدی؟ حالا دیگه شما پس تیز کن، همراهی کن ما رو دیگه، چاره ای نیست. خب بفرمایید.
شاید یه جوری میخواد اولا که میخواد بگه انتهای عشق اصلا چیز خوب و دوست داشتنی نیست، مخصوصا تو این دنیا. حالا احتمال داره که بعد از مرگ یه اتفاق بهتری بیفته، ولی
نه
عشق چیزه
نمیشه به خود نویسنده ربطش بدیم
به بول
توجه به خصوصیات و روح
که میدونیم
روحیاتی که داشته به عنوان بانوی ساکت ساکن میشناسنش که افسردگی داشته و خودکشی کرده.
آره دیگه
فضای تلخ و ناامیدی و یأس و وارد داره
اینا هست، ولی یه ذره چیزش چی میگن فضای داستان یه حرف دیگه ای رو میخواد، یعنی یه ذره اون حرف آشکارتره.
اون کسی که زندگیت رو باش به اشتراک گذاشتی و داری باهاش زندگی میکنی، اون چیزی که برات میذاره بوی خیانت میده مثلا.
نه حالا من اینو میگم بعد شما حالا دربارش فکر کنید. یه نکته ای وجود داره و اون اینه که درسته ولف بالاخره یه رگه هایی کلن از خودش تو داستاناش هست و حالا همونجوری که گفتیم خیلی از داستان نویسای دیگه حالا کتما میکنه، ولی یه دعوایی رو داره اینجا مطرح میکنه و این داستان
ویژن ولف
این داستان و داستان بعدی جفتشون، حالا داستان بعدی رو شکل دیگه ای داره اونو میخونیم، جفتشون میل زن به مردن، یعنی بالعکسه. یعنی اولا که دنیای جدیده دیگه، یعنی تو دنیای قدیم زیبایی واسه در واقع زنه، به خاطر همین مرد بهش میل داره در واقع به زیبایی به اون چیزه، این میله در واقع از مرد بزنه. اینجا در داستان بعدی هم، حالا این داستان و داستان بعدی مضمونشون رو با هم میگم ولی داستان بعدی رو میخونیم، در هر دو زنه به مرده میل داره. حالا یه داستان باز تو مرگ در جنگل است برای همینگوی، اونجا هم اینجوریه
تو...
به شوهرش. اینجا شوهر سیاست مداره، تو داستان بعدی تو داستان یک اتفاق یک اتفاق خطرناک دردناک که جویس اونجا مرده حالت دین پیشه است، در واقع حالا دین پیشه که دارم میگم ضرورتاً به معنی کشیش و فلانی نیست ولی مقید و فلان. تو داستان همینگوی تو همین کتاب گربه در زیر شیروانی یا گربه در شیروانی یا گربه زیر باران، هر چند تاش ترجمه شده، اونجا مرد روشن فکر. هر ستاشون یه حرفی دارن میزنن، میگن تو دنیای جدید که محورش در واقع زنانگی و فلانه حرف هست، این میل به این مقولات داره، اینا به قول خودمون با اینکه شوهرشون هم هستن هر ستاشون، اینا در واقع وقت نمیذارن براشون. نه سیاست برای زن وقت میذاره، نه دین برای زن وقت میذاره، نه روشنفکر برای زن وقت میذاره. و هر ستای اینها زنه رو میرسونه به لبه خیانت، به لبه خیانت میرسونه، خیانت نمی کنه. خیانت به معنای اون خیانت بزرگ رو داریم میگیم، حالا عاشق پیشی و ارتباط اینا رو اینجا خیانت حساب نکنیم بر اساس در واقع فرنگی. یعنی اینجا زنه در واقع چیز میشه، اینجا باز زنه میل میکنه، البته اینجا دین پیشهه نمیخواد خیانت، یعنی زنه میخواد خیانت کنه، دین پیشه نمیخواد خیانت کنه. و تو اونجا هم روشن فکر باز میل نمیکنه، زنه دوباره میره به لبه. اونجا چون همینگوی و همینگوی درگیریش با روشن فکر هاست، اونجا زنه میره سراغ سرمایه‌داری و سرمایه‌دار. حالا اون داستانو کلن تو لیستمون نبود، اگه دوست داشتید بخونید. و زنه میره سراغ سرمایه‌داری، سرمایه‌داری هم به قول معروف فقط زنه رو جذب میکنه، زنه اونجا هم خیانت نمیکنه. ولی اینجا جالبه، در سیاست و در اینجا، در هر دو زنها خودشونو میکشه. یعنی عامل زایش در واقع خودش برای اینکه خیانت نکنه، برای اینکه مرتکب خیانت نشه. تو اینجا خیلی جالبه دیگه، زنه به مرده میگه من به هیچ وجه به شوهرم حاضر نیستم خیانت کنم، مرده میگه اگر به شوهرت خیانت نمی کنی من خودمو میکشم، اون دنیا منتظرت میمونم، هر وقت خواستی به من در واقع برس، حالا با خودکشی یا با مرگ طبیعی فلان، اون دنیا با همدیگه میرسیم چون من تو رو خیلی دوست دارم. و اون و اونجا بحثی که میکنن میگن بگو محک عشق در واقع مرگ و خون و فلان این حرفا، اینجا زنه یه تیکم داره فکر کنم، میگه چقدر منو دوست داری و فلان، میگه من تو رو به خاطر تو حاضرم خودم رو بکشم. بعد مرده میره این کار رو میکنه، میگه حالا که ما نمیتونیم و تو هم نمیخوای دست دست، میگه مثلا طلاق و فلان این حرفا، فکر کنم همچین چیزی هم داره اینجا که داره. ولی اینجا هم میگه آقا من دست از سر این بر نمیخوام بدارم، این بالاخره شوهر من و فلان این حرفاست، ولی چون به من توجه نمیکنه. بعد حالا نکتهش اینجاست، اینجا بر اساس تصادفی یوزارسیفی میشه، چون الان این شبا داریم یوزارسیفی میدیم. وقتی این منشیه میاد که خبر رو به این بده، این متوجه میشه که تمام شهر از این رابطه خبر داشتن. آره زنی نابود کردیم رب. ولی نکتهش اینجاست، تمام شهر از این رابطه، بعدش مرده که میره خود دفترچه خاطرات رو میخونه، میبینه که چون این منشی در وارد میشه، میگه این مسئله رو کسی هم میگه، همه انجمنا و جلسات و فلان همه از این رابطه خبر داشتن، تو انقدر گیجی که نمیدونی. دقیقا این داستان آخه داستان لاغه فیلم اینجوریه دیگه، فیلم و سریال اینجوریه، همه تنها کسی که نمیدونه بوتیفاره، در واقع همه میدونن این اینو میخواد، در واقع فقط اون نمیدونه. حالا اینجا هم همه میدونن که در واقع این مرده این زنه رو میخواسته و زنه به خاطر اینکه خیانت نکنه در واقع همراه نمیشد و اینها، و اون میره به خاطر این خودکشی میکنه. اینجا در واقع اون هشدار رو داره میده که سیاست و سیاست پیشگی و مقوله سیاست زایش رو میتونه کور کنه اگر حواسش به زایش نباشه. اگه گفتید کدوم فیلم اینو یه ذره میخواد جرقه بزنه، تو اینجوری نیستون.
فیلم خودمون؟
آره.
چی در پناه تو؟
نه نه، جدیدتره و اونجا سیاستش پررنگ نیست، تکنوکراتش پررنگه.
تو در پناه تو؟
نه نه نه، این که میخوام بگم دختر میرکریمی، دختر میرکریمی اینجوریه دیگه. دختر میرکریمی دیدید فیلمو؟ اسم فیلم دختره دیگه. آه ندیدید فیلمو؟ شما ندیدی؟ فیلم شما دیدی؟ نه بابا، فکر کنم برای 6 7 8 سال پیشه. ببینید فیلمو، خیلی اون همین جوریه دیگه، یعنی طرف انقدر مشغوله دختره رو حواسش، هی دختره میاد بهش میگه بابا مثلا این جوری شده اونجوری فلان این فلانی میخواد بیاد خواستگاری من دادم اونجوری نمرم اینجوری شده من دانشگاه، هی بابا میگه کار دارم من پروژه فلان دارم اینجوری دارم ولم. اینجا هم زنه هی میگه دیگه، میگه یه کاری واسه من جور کن بذار من بیام تو دفتر خودت فلان کنم، هر کاری میکنه. این نمیفهمه که زنه در واقع داره میگه بابا ما باید با هم دیگه باشیم، پیش هم دیگه باشیم، تو همش سر کاری و اصلا حواست به من نیست. و اونجا هم دختره فرار میکنه دیگه، فرار میکنه. و ما اونجا که فرار میکنه، نکته جالبترش اینه که متوجه میشیم که خواهر مرده، یعنی عمه هم دوچار این داستان بوده، دوچار این مشکل بوده. این در از خونه فرار میکنه، میره پیش عمه، میره پیش عمه که عمه هم دقیقا همین مشکل داشته، یعنی عمه هم بابا انقدر بهش، یعنی داداشه انقدر بهش توجه نکرده ول کرده رفته.
بهانه برای تولد یا بهانه یا تهران همون فیلم.
آره دیگه فکر کن. آره بله بله. که بعد دیگه بر نمیگرده و جواب نمیده و بعد بابای میاد واسش چیز درست میکنه، قلیه درست میکنه، قلیه ماهی درست میکنه و فلان. خدمت شما عرض کنم که بعدی یک حادثه دردناک، یه ذره طولانی تر از اینه دیگه.
یه آقای جیمز دوفی شخصیت هست.
بله.
بله. که تو چاپلیزوت زندگی میکردن به خاطر اینکه میخواسته تا جایی که ممکنه از زادگاه خودش دور باشه، کسی رو نبینه، با کسی حرف نزنه. بعد یکی از ویژگی هاش این بود که یه کتاب شرعیات نمیدونم چی
دین پیش هست میگه، یه دونه اونه، یه دونه اون کتاب نیچه هست، اونم تصمیم میکنه که اون نیچه هرم در واقع
این آدم چیز
اینجاش توصیف میکنه که تقیدی به دین نداره، نه کلیسا میره، نه
به دین پایبند نبود،
به دین قید و بند پایبند نیست،
پایبند نیست، پایبند به خاطر میگم دین پیشه، یعنی پیشه انگار، یعنی آره، یعنی حالت حالا نمیخوام بگم کسب و کار، ولی یه حالتی که داره از دین ارتزاق میکنه، چون این کتاب شرعیاته میگه با اون کتاب شرعیاته انگار یه کاری داره انجام میده، عملی انجام، دیندار نیست، دین پیش است،
معنویاتی برای خودش ساخته.
آره یه جور معنویاتی برای خودش ساخته، شبه دین و فلان این حرفا،
یه چیزی به گدا نمیداد، یه عصای خیلی محکم میداد.
آره که یه ذره این وسواس یک کم به یهودیا میخوره، یک کم، ولی اصلا اشاره واضح نمیکنه ها که مثلا این یهودیه فلان. آره اینا یه مقدار رگه های یهودی توش میشه دید، ولی میگم نمیتونیم تصریح کنیم که یهودی و فلانه. صندوق داره
بانک بودنش هم بادم
اونم، برای همون میگم دیگه اشاراتش خیلی، یعنی 5-6 تاست، ولی باز هیچ تصریحی نداره که این مثلا اینجوریه. خب بعد
هیچ اتاقش رو وقتی توصیف میکنی اتاق سرده، بیروح، خلوته، که هیچ خاطره از هیچ کس نداره، هیچ عکس روی دیواراش نیست.
آره
نگار هیچ پیشینه نداره
و اون سردیه رو هم هی توش نشون میده، و سردی فضا، سردیه مخصوصا اون تیکه آخری که میگه آسفالتا نمیدونم قهوه‌ای بودن و آدم شهر فلان، اینه یه توصیفی داره آخر سرش که میخواد بگه یعنی شهرم در واقع اون شهر حالت سرده، حالا من میگم شهر ارواحه، یعنی انگار زندگی تو این شهر جریان نداره، مردگیه، همش در واقع افسردگیه و فلانه.
تنهایی مرد توصیف میکنه، مرد تنهاییه،
تنهاییه. و حالا این وسط توی اتفاقی که در واقع تو کافه است اگه اشتباه نکنم، یه خانومه که خانم چوهر داره و فلان حرفا عاشق این میشه،
تو کنسرت،
تو کنسرت عاشق این میشه و هی به میگه حالا اونجا مثلا این مرده میگفته بیا خیانت کنیم، این میگفته نه من فلان، اینجا هم هی این میگه بابا تو که تو چیکار داری مثلا، من میخوام جواب گوشم دیگه، من مثلا فلان، تو که مشکل نداری فلان. در نهایت یه قراری ظاهرا با هم، یعنی میگه بیا داد میشه و میگه بیا سر یه قراری، اگه اشتباه نکنم میگه مثلا شب فلان بیا سر فلان قرار، اگه سر قرار اومدی که اومدی، اگه سر قرار نیومدی مثلا من حالم خیلی گرفته میشه و اینها، که این سر قرار نمیره، درسته؟
نمیره، یعنی مرد با خودش که خلوت میکنه با این،
یعنی خیلی قبل پیش خونده، خب
با اون معنویاتی که اول گفته اون اعتقاد درگیر میشه با اون چیزای باورهای خودش،
سر قرار میره ولی زنه چرا خودش
نه تصمیم میگیره ازش جدا بشه.
آها، یعنی بهش میگه من دیگه نمیخوام و فلان. آره. میگه آقا دیگه مثلا با من نباش و خداحافظ و فلان این حرفا، و زنه میره خودشو میده زیر قطار. آره دیگه باز
میفهمه،
دو سال بعد میفهمه.
وقت بعد از این، وقتی که چیز میشه متوجه میشه که بعد از اینکه اون تردش کرد دوچار به مشروب و مواد مخدر
آه.
میاره و بعد خودکشی.
دو سال بعد در واقع خودکشی میکنه، و وقتی اون خودکشی میکنم این نشون میده که این اون سردی و فضای سردی و مردگی و فلان این حرفا هم فضا رو گرفته و کلا باز منجر به هیچ اتفاق و کنش و زایشی نشده. اینجا یه مسئلهش که با اونجا فرق میکنه و خیلی اینجا در واقع به نظرم مهمه، این مسئله اینجا باید وایسیم، اون اینه که راه چاره چیست. چرا میگم راه چاره چیست؟ چون که اونجا داره بحث سیاست و فلان این حرفا رو میزنه و در نهایت هم زنه خیانت، یعنی میله از مرد است زنه خیانت نمیکنه، ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا زنه میل داره، مرده میخواد به یه معنا زنه دچار خیانت، چون مرده اگر خودش رضایت میداد مرده که دچار خیانت نمیشد، زنه دوچار خیانت در واقع میشد، و اینجا میگه که این میخواد خیانت صورت نگیره، یعنی اون معنویته که به یه معنا درست هم هست، یعنی این انتخابی که میکنه انتخاب درستیه، ولی انتخاب درسته این منجر در واقع به مرگ میشه، به خاطر همین سوالش اینه راه چاره واقعا چیه، چیکار میشه توی همچین حالتی کرد.
یه جمله این میگه برای تنهایی، فقط میگه انسان تنهاست، تنهایی او رو شاید وجود جنس مخالف بتواند پر کند، اما آن نیز بدون دخالت تن نیست، و این دوستی همراهی قشنگ نیست و انتخاب نباید شود. این در واقع راهکار داده دیگه، یعنی راهکارش اینه که تنها بمون فقط.
یه چیزی وجود یه چیزی اینجا وجود داره که خیلی مهمه. نیچه چی میگه؟ نیچه توی تبارشناسی اخلاق و بعد بقیه کتاب ها فراسوی نیک بد یا خیر و شر، حالا نیک و بد چون ترجمه اصلی است، و حالا تو زرتشت هم همین هست. تو اینجا نیچه چی رو داره میزنه تو این دوتا؟ ایشکی نخونده، چون اینجا روی نیچه زوم میکنه، وای میسته. نه، کدوم اخلاقو؟ اخلاقی که میزنه کدوم اخلاقو میزنه؟ میشه اینجا رسمن، یعنی اگر ما چیز داشتیم عقل داشتیم اینه سر تلویزیون تدریس میکردیم، میزنه اخلاق مسیحی یهودی رو و زهد، در واقع اینجا اخلاقش زهده، زهد مسیحی یهودی رو با خاک یکسان میکنه، میگه این زهد یهودی مسیحیه که باعث میشه در واقع این از بین بره، ما این زهده رو باید از راه چاره چیز زهده رو شما باید از بین ببری، اگه زهده از بین بره راه باز میشه. نمیخوام بگم باید خیانت میکرده، میگه راه باز میشه برای این که، چون اگر اشتباه نکنم اینو میگم شاید یک سال و نیم پیش ما خوندیم، به خاطر این الان تیکه هاشم یه تیکه ای نداره که زنه میگه من جدا میشم میام پیش تو، هم چیزی نداره ذهنه.
حالا از منظر این که شما فهمود سیاست این هم بیتوجهی کردن،
اون سیاست اینجا بوده،
بله بله، در ادامه هم فرمایش شما این زن یک خلأی داره، و آها مردش وقتی که مرد با خانواده مراوده
ایجاد میکنه، مرد فکر میکنه، شوهر این زن فکر میکنه خواستگار دخترشونه.
آها آها، بله بله بله،
زنه که کسی طالبش نیست.
آره آره آره،
و از اینجا میفهمیم که این زن خلأ توجه و خلأ
بله
تو خلای عشق داره که
بله.
منجر میشه به این، و این بی‌توجهی منجر شده به این که
این علاقه پیدا کنه در واقع به اینجا. و میگه این معنویت نمیتونه مسئله و مشکل زایش رو در واقع حل بکنه.
چاره در واقع علامت سوال میذاره و جواب که نمیده.
جواب نمیده، نه. جواب در واقع توی داستان نمیده. ما داریم جواب از بیرون که چون میدونیم نیچه اونجا داره چیکار میکنه و میگه فلان، جواب داریم از بیرون میدیم. ولی این داره در واقع اون نیچه رو بازخوانی میکنه. میگه که بر اساس اون توضیحی که اینجا میده و اون زهد و اخلاق مسیحی یهودی که اون زهد و اخلاقه، به هیچ وجه من الوجوه به امر زنانه در واقع توجه نمیکنه و این امر زنانه رو پس میزنه و امر زنانه از بین میره به واسطه این پس زدنه. یعنی میگه این وقتی پناه آورده سراغ این، پناه آورده دیگه، زنه به یک معنا از اون بیتوجهی خانواده که اینجا میتونه مدرن باشه، اینجا سیاست مدرنه، اینجا فضای مدرنه، پناه آورده به این معنویت مسیحی یهودی. میگه این معنویت مسیحی یهودی نمیتونه پناهگاه خوبی برای این باشه و نجاتش بده.
این جنس تنهای مردم، وقتی که روزنامه رو میخونه اول میگه خب تقصیر زن بوده، بعد خود با خودش واکاوی میکنه، واکاوی ذهنی داره که تقصیر او بوده، تقصیر من بوده، و بعد آخر داستان وقتی که میفهمه که تقصیر خودش بوده این تنهایی. جنس تنهایی مرد در اول داستان و جنس تنهایی در آخر داستان
متفاوته. بله، یعنی پی میبره به این که در واقع خطا کاره و این خطای اینه که در واقع اون مشکلی وجود داره.
یعنی یه جورایی مهر تاییدم به اون چیز میزنه دیگه، به اون خیانت اون زنه، میگه اون باید ارتباط برقرار میکرد.
آره دیگه، میگه این به تو پناه آورده بود، تو بعد به خاطر این من میگم راه چاره چیز، میگه این به تو پناه آورده بود، تو بعد اینو نجاتش میدادی، نه اینکه پسش. حالا نجات ضرورتاً این نبود که تو در واقع اونو به خیانتی که میخواست بکنه همراهیش میکرد، آره، ولی تو بعد اینو نجاتش میدادی و تو بعد یه پناهگاه برای این میشدی، تو پناهگاه رو از این گرفتی و به جای اینکه این پناه آوردن رو درمان کنی، در واقع این پناه آوردن رو زدی نابود کردی با اون پس زدنی که بود.
دقیقاً به همون ارتباط جسمی میرسه دیگه، درسته؟ مد نظر اون
نه، درسته. زنه ببینید نیچه که اونجا اینو میزنه،
راه هر همونه،
نه نمیگه راه هر ضرورتاً اونا. ببین نیچه که اینجا این زهد رو میزنه، میگه چرا این زهد رو میزنه، میگه این زهده فقط داره به آخرت توجه میکنه، هیچ توجهی به دنیا نداره که بالاخره یه بخشی از وجود ماست، اون روحانیتی که داریم و فلانه حرفا. میگه این بعد یه فکری به حال این دنیا بکنه، اگه فکر به حال این دنیا نکنه، این دنیای نابود میشه، این ظاهره نابود میشه. اینجا دقیقا همینه، یعنی این پناه آورده، این اون بررسی که میکنه، میگه آقا این نمیدونم اگه من بهش جواب بله بدم به رابطه جسمی منجر میشه و تنانگیه و تنانگی بده و فلان حرفا، میگه آقا قبوله، همه اینا فرض کنیم که درست میگه، تو الان باید اینو نجات بدی، یعنی این به تو پناه آورده، تو باید پناه، در حالی که تو به جای که اینو نجات بدی اینو رهاش داری میکنی. زهد بی خوده، به دلیل اون زهد بی خوده تو داری اینو رها میکنی و این داره نابود میشه، درست؟ اون زهد بی خود تو باعث میشه که این نابود بشه. تو اگر به جنبه های جسمانی توجه، جنبه جسمی توجه میکنی، نه اینکه بری خیانت کنی، یعنی اینکه ببینی درد این چیه، پناهگاهی میشی، فلان باشی، و راه چاره، میگم باز این راه چاره چیست به معنای اینکه راه چاره تو این رابطه چیست نیستا، اینکه چیکار باید کرد تو این حالت، اینکه شما باید در واقع دین شما باید از اون اخلاق احمقانه دست برداره و بیاد برگرده مثلا به حقیقت و به واقعیت و به مثلا موارد دیگه که حالا اون بر نگشته دیگه، یعنی میگه آقا من کار خودم میکنم. آقا یه صلوات بفرستیم. سلامت باشید.